بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.
موضوعی که قرار شده حقیر در خدمت بزرگواران باشیم بحث کنشگری اجتماعی زنه. اینجا که بنده فرمودن ظاهرن اعضای حاضر از فعالان اجتماعی مسائل زنان هستند و اون مسئله‌ای که حالا ما وارد بحث بشیم چون مقدمه چیز من دیدم هیچ که نیست من شروع کردم. بله، سوالی که غالبا مطرحه و درگیریه و دغدغه خیلی از خانم‌هایی که شاید بگیم فعال اجتماعی هست این است که چگونه میشه بین فعال اجتماعی بودن و وظایف خانوادگی جمع بشه. تقریبا توی ادبیات دینی ما یه اهتمام جدی به مسائل وظایف خانوادگی میبینیم، از اون طرف هم فعال اجتماعی بودن یه اختزاعاتی داره که غالبا مخصوصا تو دوره جدید با توجه به مشکلات متعددی که به لحاظ مخصوصا فضای تربیت فرزند و اینها پیش اومده غالبا جمع کردنش خیلی سخته. حالا برخی افراد هستن که توانایی خیلی فوق‌العاده‌ای دارن. خانم اللسوند می‌شناسید حتما، یه بار توی جلسه بود ایشون برگشت گفتش که مثلا اومد اون جلسه و من که الان جلسه اومدم دیشب تا 8 شب تهران جلسه داشتم، 9 شب که اومدم خونه، 9 شب تو خونمون مهمونی داشتیم، هم غذای چیچی من رو بار بود کاملا، هم غذای مثلا چیچی گفتش بودم چی و چی درست کرده بودم، پذیرایی من کامل بود، مهمونام هم مثلا لطمه نخورد، بعدم صبح هم مثلا بچه‌ها اینجوری کار کردن، تعریف کردن من اینجوری کردم. بعد من برای خانومم تعریف می‌کردم، خانم گفت خانم علاسر میتونی جوری بشه، ما که نمیتونیم. میخوام حالا یه تعدادی از زنها شاید بشه گفت استثنایی، یعنی توانایی خیلی فوق‌العاده دارن، میتونن در آن واحد 10 تا کار انجام بدن. وقتی که ما میخوایم به نحو کلی در نظر بگیریم، برای فاز عمومی در نظر بگیریم، نمیتونیم این افراد رو فقط قرار بدیم، باید ببینیم که برای وضع عمومی چه طرحی میشه داشت. خب من یه ایده‌ای داشتم قبلا هم مطرح کردم، حالا آقای چم فرمودن ما گفتیم حرف جدید نداریم، همون رو شاید یه مقدار بتونیم بیشتر پرابالش بدیم، که در واقع ما باید یه حالا اصطلاحاً بگیم الگو، اما الگو خیلی فعلا مبهم شده. میگیم مثلا الان این حرف خیلی راجع من مدت‌ها این فکر کردم، مثلا میگیم الگوی زنان ما حضرت زهراست، الگوی زنان ما حضرت زینبه. خب این یعنی چی؟ مفادش توی جامعه امروزی چیه؟ یعنی خب حضرت زهرا که همین می‌دونیم چی بود، ولی ما می‌خوایم برای کنشگر اجتماعی بگیم. خب تا میگیم کنشگر اجتماعی، زینب میره سراغ حضرت زهرا، میره جریان فدک، میریم سراغ مثلا حضرت زینب، میره جریان عاشورا. خب این دوتا واقعه رو ما چی رو میتونیم توی امروزمون پیاده کنیم؟ چه معنا و ما به ازایی داره برای یک زن که ما بگیم تو فعال اجتماعی باش و وظیفه خانوادگی هم نگه دار؟ یعنی آیا باید توی فضای سختی خیلی خاص ما همیشه مسئله رو ببینیم، یا نه میشه فضای الگو به معنای ملموسترش رو مطرح کرد، الگوی عملیاتی؟ اصل ایده از یک مطلبی از شهید طاهری به ذهن من رسید. اون مطلب هم تو کتاب حماسه حسینی ایشون اتفاقا به همین مسئله میخواد حضرت زینب رو شرح بده، یه تیتری میگه نرسیدم بازش کنه، من یه مقاله نوشتم سعی کردم این تیتر رو بازش کنم. اون تیترم اینه که ایشون میگه که در طول تاریخ به لحاظ اجتماعی زنان سه گونه بودن: انسان بی‌بها، شیء گرانبها، یا انسان گرانبها. انسان بی‌بها انسانیه که در واقع زن به مثابه انسان بی‌بها موقعیتی که از انسان بودن مرد بودنش قلمداد شده، مرد بودنش جدی گرفته شده، بعد این الگو برای زنان پیاده شده. یعنی زن قرار شده انسان باشه، اما نه در الگوی زنانه خودش بلکه در الگوی مردانه. عملا این خروجش این شده که این دیگه اگر نقش اجتماعی داره، نقش اجتماعیش نافی نقش زنانه بیشه، برای همین است که انسان هست اگه در از اجتماعی بگیم، اما دیگه انسان گرانبها نیست. که تو فضای نگاه غربی، یعنی نوع ورود غربی ها به مسئله زن اینجوریه. مورد دوم که ایشون میگن یعنی شیء گرانبها، شیء گرانبها یعنی انسان بودن، این حیث نقش آفرین اجتماعیش کلان هست شده، اما گرانبهاه. که تو نگاه سنتی ما تقریبا اینجوریه که زنها خیلی مثلا احترام دارن، اما احترام دارن برای اینکه تو خونه بمونن، نه احترام دارن برای اینکه نقش آفرینی هم داشته باشن. و شیطان اینجا فقط میگه که ما باید دنبال انسان گرانبها باشیم. این مدل رو شرحش نمیده. تو شرحش من گفتم ما میتونیم یه کلید واژه‌هایی بذاریم ببینیم این الگوهای مختلفی که از زن هست و حالا من اینجور تعبیر کردم، بگیم زن به مثابه چی؟ مگم مثلا من به نظرم میرسه الگوی اول که ایشون میگه انسان بیبها، من یه سخنانی داشتم عنوانش گذاشتم زن به مثابه نامرد. این نامردم نا خط تیره مرد، ولی به همون معنی نامردم هست، یعنی که داره مرد میخواد باشه اما مرد نمیتونه باشه، برای همین نامرد میشه، که اون رو حالا بحث مفصل کردم نمیخوام دوباره مطرح کنم. الگوی دوم که من به نظرم هاری متحریم که الگوی سنتی ما اینه، من به نظرم هم الگوی سنتی ما هم یک دسته از الگوهای غربی اینه است که من تعبیر کردم که الگوی غربیش میشه زن به مثابه کالای جنسی، که این فهم میکنه با انسان بی‌بها. ببینید تو فضای غربی زن دو مدل باش برخورد میشه، یه مدل این است که کالای جنسیه، که من گفتم زن به مثابه کنیز، کنیز دقیقا همین بوده دیگه توی نگاه سنتی، و الان تو نگاه غربم خیلی از زنها، این زنهای مثلا زنهای فروشنده تو الگوی غربی همینند، یعنی فروشندگیش رو فضای جنسیتشه نه رو فضای مثلا اینکه توان فروشندگیش. ولی مثلا یک زنی که توی مثلا کارخانه داره مثلا توی سیاست وارد میشه، این لزوما از حیث کالای جنسی نیست، از حیث اون به مثابه نامرده که من گفتم این تو من فهم میکنه. برای همین یه الگو بس شد زن به مثابه نامرد، دومی این که الگو زن به مثابه کنیز، سومی که باز زن تو فضای غربی خیلی روش مانو میدن و ما هم متاسفانه تو کشورمون داریم روی این فضا میریم، که من دوباره تو فضای کالای جنسی میذارمش، زن به مثابه معشوقه. من گفتم معشوقه چیه؟ فرق معشوقه و کنیز این است که کنیز فقط ازش لذت میبرند اما معشوقه خودش هم لذت میبره، یعنی باز محور مسئله زن شده نگاه جنسی، که الان این الان متاسفانه تو کشور ما خیلی روی این، یعنی در واقع همسر هم به مثابه معشوقه دارن چیز میکنن، یعنی محور اهمیت زن این است که خودش به لحاظ جنسی لذت ببره، دیگران هم از او لذت ببرن. حالا یه معشوقه به معنی غربیش میشه که این معشوقه همه است، یه معشوقه معنی مثلا اینو داریم منزه‌ترش میشه که معشوقه فقط یک نفره، ولی محور برداشت از این محور جنسیه، که من معتقد تصورم این است که تو فضای سنتی ما هم این فضا وجود داشته که زن رو فقط همین مسئله لذت جنسی، بلکه که اونم لذت جنسیه. الگوی دیگری که تو فضای سنتی ما شاید وجود داشته، من گفتم اسمش میگم زن به مسابقه کلفت. کلفت یعنی یه کسی که زیر دست مطیعه، بی اراده است و همش هر چی میگن باید بگه چشم. این الگوهایی است که ما نمیخوایم قبول کنیم. الگوی آخری که متحریمی انسان گرانبها چه کلید واژه‌ای داریم براش؟ من قبل از اون کلید واژه رو بگم یه مقداری منظورم بیشتر توضیح بدم. ببینید یه مسئله که جای فکر کردن زیاد داره، منم تو همون سخنرانی زن به مثابه نامرد یه مقداری با یه روی کرد این حرف رو زدم، هنوز حرف من نهایی نشده، یعنی هنوز دارم روش فکر میکنم، این است که الگوی آرمانی ما از انسان آیا الگوی مردانه است یا الگوی زنانه است یا الگوی فراجنسیتی. ببینید چه شعار دادن خیلی راحته با این حرفو بزنی که الگو فراجنسیتیه، ولی واقعیت خارجی مثلا آیت الله جواد عملی موضعش اینه دیگه، دیدید دیگه احتمال تو زن درونه جمال جلال میگه الگوی زن الگوی انسان فراجنسیت، یعنی چون میگه که اصلا روح جنسیت نداره، که البته من به نظرم بر اساس همون مبنای فلسفه اسلامی به این سخنشون نقد وارده، نقدش همین است که اگر شما ترکیب نفس و بدن قائلید، نفس و بدن اگه ترکیب تای داشته باشه نمیتونه بدن توی نفس ریزش نداشته باشه، حالا اون بحث فلسفیش نمیخوام وارد شم، اما واقع بینیانش رو نگاه کنیم این است که در طول تاریخ غالبا الگوی اصلی انسان مرد بوده، یعنی نگاه میکنندن مرد چگونه نقش آفرینی هایی دارد، متناسب با این میگن انسان باید این گونه نقش آفرینی داشته باشه. شما از کتاب ارسطو اینا شروع کنید تا امروز برسید، هر وقت که دارن میگن انسان یک انسان اجتماعی محل بحثه، یه انسان اجتماعی رو میخوان تصویرش کنن میاندازن تو الگویی که غالبا کاری که مردا میتونه بکنه. من تصورم این است که این فضا به شدت توی غرب هم رواج داره و انقدر این فضا اثرگذار بوده توی فهم انسان به مثابه مرد که حتی توی فضای جسم هم این فضا داره غلبه میکنه. شاهد بحثم این است که شما این باشگاه‌های پرورش اندام که دیگه بحث جسم دیگه، باشگاه پرورش اندام زنان رو هم توی فضای غرب همون گونه بار میانن که مردا رو بار میانن، یعنی بعد مثلا بدن مرد چیه اهمیتش، بدن مرد ستبر بودنشه، عضلانی بودنشه، اینها ویژگی مثبت برای بدن مرد، همین ویژگی رو سر زن دارن پیاده میکنن. فقط میخوام با این مثال بگم که وقتی میگم الگوی مردان منظورم چیه، یعنی خروجش چیه. حالا وقتی میگه مثلا الگوی مردانه، بذارید مثال با یک دو مثال بگم. مثلا ما به لحاظ اجتماعی آیا بالاترین الگوی انسانی رو الگوی امام میدونیم؟ میخوام یه چالش بکشم. اگه گفتیم بالاترین الگوی انسانی الگوی امام، آخرش الگوی ما مردانه میشه، چون زن که امام نمیشه، حضرت زهرا که امام نبود. بالاترین الگوی اجتماعی انسان الگوی پیامبره. فقط دارم مثال میزنم، میخوام بگم آیا شما میتونید یه الگوی فراجنسیتی به لحاظ اجتماعی طرح کنید یا نه، یا این بیشتر از یک شعار بیشتر نیست. من فعلا تو ذهن من این است که، یعنی مقدار که تا حالا رفتم این است که من نتونستم به الگوی فراجنسیتی برسم. به نظرم میرسه که ما سه تا پاسخ به این مسئله خواهیم داشت. یه الگوی این است که همین تلقی رایج، الگوی نهایی، الگوی مرد، الگوی اجتماعی. یه تلقی که من تو سخنرانی زن به مثابه نامرد اومدم از این تلقی دفاع کردم که خیلی فمینیست شدی، گفتم نه، دارم فعلا طرح مسئله میکنم. این است که شاید الگوی نهایی انسان تو نگاه اسلام زن باشه، یعنی یک ویژگی از زن که حالا من اونجا کلمه مادری رو به کار بردم، گفتم الگوی نهایی گویی مادریه، بلاز نقش آفرین اجتماعی دارم میگم، نه مادری در خانواده. و سومین حالت این است که ما قائل باشیم که نه، ما دو تا الگو داریم توی فضای انسان، یه الگوی زنانه، یه الگوی مردانه. من اون سخنرانی که داشتم میخواستم این الگوی زن رو شرح بدم، برای همین مردها رو میرفتم زیر این الگو شرح میدادم، که میگم یکی از برگشت گفت فمینیستی شدی، گفتم نه، من فعلا موزمینه. حالا میخوام الان اینو توضیح بدم. ببینید این وقتی ما میگیم الگوی انسانی زن، الگوی انسانی مرد، منظورمون چیه؟ یعنی ما داریم توی نقش آفرینی اجتماعی کدوم شخص رو محور قرار میذاریم برای نقش آفرینی. وقتی شما محور نقش آفرین رو برید سراغ بروز اجتماعی، برید سراغ اقداماتی که شخص رو تو فضای اجتماعی تو جایگاه بالا قرار میبره، این غالبا خروجش میشه مرد، که من گفتم دیگه بالاترینش میشه امام. امام ما مهمترین شخصی که به لحاظ اجتماعی داریم پیامبر است و امام دیگه. الگویی که ما از امام داریم آخرش الگوی مردان است، برای همین حضرت زهرا امام نیست. یکی از نکته های جالب که من هر وقتش فکر میکنم باز به نظر میسه باز مطلب جدید میشه ازش در آورد این است که دقت کردید یا نه، ما دلیلمون برای عصمت امامت و نبوته. ما وقتی میخواییم سراغ عصمت اثبات شده عقلی بریم، با امامت و نبوت میریم جلو، یعنی میگیم آقا نبی باید معصوم باشه، امام باید معصوم باشه، دلیل ما تو اینجاست. اما تو فرهنگ شیعه ما 14 معصوم داریم نه 13 معصوم. از این 14 تا 13 تا نبی و امام هست، یکشون نبی امام نیست. من به نظرم خیلی جای تأمل داره، یعنی چرا ما یک کسی داریم نبی و امام نیست در این حال معصومه؟ اگه میخوایم بگیم به مقام عصمت رسیده، خب بر فضای احادیث ما احتمالاً از زینب مقام عصمت رسیده باشه. حضرت معصومه که اصلا تعبیر داریم، تعبیر حضرت معصومه رو خود از امام رضا برشون گفت، به احتمالاً مقام عصمت رسیده باشه. از اون طرف تو مردها حضرت ابوالفضل علیه السلام احتمالاً مقام عصمت رسیده، حضرت علی اکبر که احتمال خیلی زیاد تو این مقام باشه، حتی بحث بدوینا رو مطرحه. یعنی اگه بخوایم بگیم مقام عصمت رسیدن، خب این که خیلی دیگر هم میتونن رسیده باشن، چرا تو فرنگشی اصراره؟ این میتونه زوایای مختلف داشته باشه. یه زاویش من یه بار قبلا بحث کردم، جاییه که وظیفه مؤمن و امام متفاوت میشه، همون در این صحیفه است، دوستان میدونن دیگه، این تو جریان صحیفه تنها موقعیت در تاریخه که وظیفه امام غیر از وظیفه مؤمنه، امام موظف سکوت، مؤمن موظف قیامه، که این توی تقابل اقدامات از زهرا و از علی علیه السلام میشه دید که حالا بحثش دیگریه. یکی از نکته‌ها شاید مسئله همون زنه، یعنی همین الگوی زنانه که داریم میگیم. یعنی در این حال که امام یه الگوه برای همه، هم الگوه، اما زن به معنی زن تو فضای نقش آفرین اجتماعیش یه الگوی ویژه میخواد. این حرف مؤید این است که ما دو تا الگو داریم توی فضای نقش آفرین اجتماعی برای زن و برای مرد. خب حالا این الگوه رو حالا من با یه ادبیات دیگه دوباره از یه زاویه دیگه باز وارد بشم بهش، که من به نظرم ما گیرمون تو اینجاست، یعنی من دارم فکر میکنم هر چی که میرم برمیگردم به اینجا، به این گیره میرسم. چرا من رفتم سراغ مثلا هم میگم الگوی مادر؟ میخوام مادر رو بگم بعد اون نکته رو بگم که این الگوی مادر یعنی چی. ببینید مادر یه مدل نقش آفرینی اجتماعیه. فقط اول جایی که مادر مادر میشه تو خانواده است، یعنی مادر وقتی بچه دار میشه میشه مادر. میگه این متفکره غربی تازگیش هم میخوندم، میگفتش هر بچه‌ای که در دنیا به دنیا میاد یه عالمه واقعیت ایجاد میکنه، یه واقعیت خودشی که میاد دنیا، یه واقعیت اینکه یه کسی میشه پدر، یه کسی میشه مادر، یه کسی میشه عمه، یکی میشه خاله. غریب است و خیلی نکته شیرینی آدم اینو نیا کنه، یعنی اینکه اومد تو دنیا پاش گذاشت رو زمین یه دفعه یه کس دیگه یه چیز دیگه میشه. این اومده یه کس دیگه میشه مادر، یه کس دیگه میشه پدر، و وقتی مادر و پدر شد تفاوت‌های اساسی پیدا میکنه با قبلش. یکی میشه برادر، یکی میشه خواهر، همینجور در نظر بگیرید. حالا ما سر همین تیکه مادرش خواهم میگم. شروع شکل‌گیری مفهوم مادر تو خانواده است، برای همین است که از این مفهوم دارم استفاده میکنم. حالا وقتی این مفهوم وقتی میاد تو فضای اجتماعی بار خیلی بزرگی پیدا میکنه. بود از مثال‌های ساده‌ای که برای همه مأنوس من شروع بکنم. ببینید ما به حضرت زهرا میگیم ام ابیها، این تعریف همه شنیدید دیگه. ام ابیها یعنی چی؟ یه نقش آفرینی برای حضرت زهرا ما میشناسیم که حتی اگر پدرش پیامبر باشه، خاتم الرسل باشه، اشرف مخلوقات هم باشه، نسبت از زهرا با او میشه نسبت مادر، نه نسبت فرزند. نسبت فرزند سرجاش محفوظه، یعنی دخترش هست، کسی هم شک نمی‌کنه تو این. ولی داره من اینکه ما وقتی توی فضای روایت میگن ام ابیها، دارن حکایت میکنن از همین مادری عادی درون خانوادگی، یا دارن حکایت میکنن از یک نقش آفرینی اجتماعی. وقتی که شما میگی مثلا همین الان تو حالت عادی، نه نسبت پیامبر، نسبت خود ما، دیدید این مدها تو سخنانشون میگن مادرمون حضرت زهرا، و کسی هم بهش بر نمیخوره، کسی هم موضع نمیگیره، همه هم همراهی میکنن. این که میگه مادرمون حضرت زهرا فقط و فقط یه استعاره است، میتونه اینو بگی، میگه آقا مثلا افراد خوششون بیاد، یا اینکه یه چیز بیشتر داره توش. من اون که میگم نقش الگو منظورم اینه، یعنی اگر ما تونستیم مفهوم مادری رو باز کنیم به لحاظ اجتماعی، نه فقط به لحاظ بچه داری، نه فقط به لحاظ بچه به دنیا. ببینید خیلی ها هستن مادرن بچه، یعنی به دنیا آوردن، ولی به عرف جامعه بگیم که این مادر مادر نیست، نمیگن مادر مادر نیست، پس این مفهومی از مادر دارن که برای تطبیق نمیکنه. این یکی از دوستامون توی یکی از همین آپارتمان‌های پردیسان، این مجتمع‌های بزرگ پردیسان میگفتش که یه خانومی از توی مجتمع، کل مجتمع، حالا این رفیق ما هم طلبه است، کل ماها گفت کل مجتمع به این میگی مامان. خانومه حالا سنش هم چیزی که اصلا برابر، ولی میگفتش که اصلا عادی به این میگن مامان، هیچ فضای مسخره و فضا، یعنی الان بگیم میاد اصلا میخندن، ولی میگفت یه فضای تو فضای مجتمع همه به این میگی مامان. میخوام بگم این نقطه که من نقش آفرین اجتماعی اینا، یعنی قطعا این مادر همه افراد نیست، ولی داره یه گونه نقش آفرینی میکنه که این نقش آفرینی رو همین افراد عادی که میخوان اسم بزنن ممکنه اصلا بچه هم نداشته باشه. یعنی مادری که اینجا داریم بحث میکنیم لزوما بچه نداره. یه کتابی هست به اسم سرکار الیه، نمیدونم دیدید یا ندیدید، این یک کتابی یه مادر و دختری نوشتن درباره چیزه، درباره تفاوت نسل ها. من میتونم بهش بگم مسئله اینکه خلاصه مادر مال نسل قبل، دختر مال نسل جدیده، و اینا خیلی وقتا اختلاف نظر دارن. بعد ما جای قرار به من گفتن بخون خونه پاشا، من گفتم یه معرفی کن، گفتم الان میام بحث میکنید دربارش، من که معرفی بلد نیستم. ولی یه جلسه رفتی بحث و گفتگویی شدش چیز، اونجا اینو گفتم، گفتم ببینید خود اینا هم آخرش راه حل رو نرسیده بودن، ولی گفتم ببینید هر جا، چون این داستان های مختلف از زنان مختلف رو آوردن تو اینجا، داستان ها واقعیه، مثلا این یه کسی بودش که مثلا خله زنی بود، مثلا خلبان بود، یه زنی دیگه بود مثلا نمیدونم توی بهزیستی بود، یه زنی حالا مثلا موارد مختلف. گفتم نگاه کنید هر جا این آدم الگوی مادرانه داره رفتار میکنه همه باش همراهی میکنن، هر جا از الگوی مادری داره خارج میشه افراد میگن که این مثلا خوب، حتی ممکنه بگن خوبه ها، ولی آخرش افراد میگن این زنه نقش زنانه که خودش درست انجام نمیده. این مفهوم مادر که من دارم میگم با این فضاست. بذارید یه جور دیگه دوباره مفهومو بگم. اگر ما بخوایم بگیم یه الگوی انسانی محض داریم فراتر از مردانه و زنانه، کلمه مناسب تو فضای فردیت محض که کلمه عبده. یعنی ما میتونیم بگیم اگه گفتیم عبد، حالا دیگه عبد امه درسته بلازه عبد و امه داریم، یعنی عبد و کنیز، ولی خود مفهوم عبودیت یه مفهومی داره که شما اونجاش دیگه حیث مردان و زنانگیش پررنگ نیست. برای همین است که شما همونقدر حضرت علی رو عبد میبینید که از زهرا همونقدر عبد میبینید. خب من بیام تو فضای اجتماعی حرفمو بازش کنم. ببینید از این جای ساده میخوام شروع کنم، چون مسئله خانواده به نظر از بغرنجترین مسائل به خاطر تلقی غلطی که تو غربیا بوده و توی ما هم رایج شده. من یه بحثی دارم جای مختلفم زیاد مطرح کردم، گفتم که ما الگوی غربی که تو کشور ما هم رایج شده این است که مسائل دو دسته میکنه، مسائل فردی، مسائل اجتماعی. الگوی اسلامی مسائل سه دسته میکنه، مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی. و مسائل خانوادگی واقعا مسائل اجتماعی نیست، فرق میکنه. شاهدش
ساده ای هم که برای مسئله از این است که توی فرهنگ اسلامی حکمت عملی رو سه شاخه کردن، نه دو شاخه. برخلاف تلقی امروزی ها ارسطو سه شاخه نکرده، ارسطو چهار شاخه کرده که تدبیر منزل هم نداره اصلا. ولی اونی که تو فرهنگ اسلامی مستقر شد که به نظرم کاملا ناشی از آموزهای اسلامی بود این است که سه شاخه ایه، یعنی حکمت عملی میشه اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون. در اینکه شما وقتی تو فرهنگ غرب میری این رشته های علمیه دیگه، وقتی تو فرهنگ غرب میری رشته های علمی یا فردی یا اجتماعی، یعنی مثلا یا روانشناسی دارید یا جامعه شناسی دارید، اگه خانواده دارید میشه روانشناسی خانواده، جامعه شناسی خانواده، نمیشه خانواده شناسی. این الگوی سگانه رو اگر جدی بگیریم، اون وقت تو این الگوی سگانه اون حیث فردیش به لحاظ قایت قایت همست. یعنی چی؟ یعنی آرمان ما برای یک فرد چیه؟ آرمان ما برای فرد عبودیته، معلومه دیگه. یعنی ما میگه آقا برترین انسان کیه؟ اونی که عبدترین باشه، قرب خدا رسیده باشه. خب این آرمان چنان نقش آفرید خود رو حفظ میکنه که شما بیاید تو فضای اجتماعی بهترین کار رو بکنید، بالاترین خدمات اخروی برای دیگران انجام بدید، اما اگه این خدمات شما با عبودیت شما ناسازگار باشه میگن نکن. یعنی آیا ما حاضریم به خاطر بهش رفتن دیگران بریم جهنم؟ یعنی اسلام به ما اجازه میده؟ یعنی من یک کاری بکنم از عبد بودن خودم خارج میشم برای که دیگران برن بهشت؟ ببین عبد بودن که تو فضای فردی داریم چه نقش آفرینی میکنه حتی تو ارزای اجتماعی. حال حرف من این است، این همین مسئله رو توی خانواده نسبت به جامعه داریم که متأسفانه دچار غفلت شدیم ما ازش. یعنی همین تقدم اینجوری فرد بر جامعه درباره خانواده بر جامعه هم هست. برای همین است که الگوهای اجتماعی رو، اجتماعی یعنی که جایی که چند نفر کنار هم قرار میگیرن، تو نگاه دینی به شدت شما تو الگوهای خانوادگی باید پیدا کنید. من شهاده قرآنشو بیارم برای حرف خودم. شما وقتی میخواد بگید مؤمنین با هم چه نسبتی دارن، آیه قرآن چی میگه؟ میگه انما المؤمنون اخوه. مفهوم اخوه کجا فهم میشه؟ جای دیگه میگه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. ولی کجا معنی پیدا میکنه این نسبت های اجتماعی میگه انا و علیان ابوا هذه الامه. ببینید همه نسبت های اجتماعی رو میبره تو نسبت خانوادگی. این فهم نسبت خانوادگی خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی این که ما وقتی میایم تو فضای نسبت اجتماعی، نسبت اجتماعی فرض اولش قرار داده، فرض اولش توافقه، فرض اولش نهایتا خیلی خوب بگیم شایسته سالاریه. یعنی چی؟ یعنی ببینید اگه مثلا من اومدم اینجا مثلا برای شما صحبت بکنم، این نسبت اجتماعی دیگه الان داریم با هم دیگه، چرا من اومدم؟ یا به خاطری که رفتم یه شایستگی به دست آوردم، یا به خاطری که پارتیم گلوف بوده با ایشون رفیق بودم من آورده اینجا. از اینجور هیچ در ناسیه من ثبت نشده که من اصلا زاده شده هم برای سخنرانی کردن. هیچ که اینجور نیست. یه کسی که مثلا اینجا رئیسه تو فضای قراردادها و اکتسابها به این ریاست میرسه، یه کسی که کارمنده، یه کسی که حسابداره، هر نقشه اجتماعی در نظر بگیرید. اما تو خانواده اینجوری نیست. خانواده دست شما نیستش که بگی من میخوام برادر باشم یا خواهر باشم. دست شما نیست که بگی من میخوام پدر باشم یا مادر باشم. میتونی پدر بشی یا نشی، میتونی مادر بشی یا نشی، یک زن میتونه مادر بشه یا نشه، این مقدار دست خودش هست. اما دست خودش نیست که حالا این زنه بگه من میخوام پدر باشم یا مادر باشم. یعنی نقش هایی است که توی متن طبیعت تعریف خاص داره. حالا الان مدن ازدواج همجنسگراها را انداختن، جوک شده برای خود، یعنی جوک شده که آدم وقتی میشینه برای ما جوک ها. یکی از این کلیپاشون رو من نگاه میکردم، یه دختر خانواده همجنسگرا، حالا ازدواج میکنن، بچه هم میارن، یعنی بچه چجوری میارن؟ بچه رو میرن چیزه، معذرت میخوام، یه رابطه دیگه برقرار میکنن، بعد اون رو میدن میارن اینجا. بعد این بچه، این یه دختر همجنسگرا، دختر خانواده همجنسگرا، ببخش به این دارم میگم، فهم خواهیم ببینید وقتی که از مفهوم میخوان خارج بشن چقدر خودشون میخوره دوست سر خودشون. این دختره شروع یه سخنرانی انگلیسی، البته سخنرانی میکنه توی جمعی، خیلی هم مؤدبه، در این حال به شدت گلایه‌منده از این که اینجوری کردن. این پدر مادرش میگه که همین که پدر ژنتیکی من، پدر قانونی، پدر دوتاش زنن، دوتا همجنسگرا زنن، بعد میگه پدر ژنتیکی من، پدر قانونی من. بعد کلی ناراحت با اینکه خیلی ادب و رعایت میکنه، خیلی ناراحت نمی این پدر قانونیش رو ادب. خب اینجا پدرشه دیگه، مثلا طبق قانون از بچگی بهش گفتن تو پدرت اینه، این زنه پدرت تو. باید که ادا باید کنه مکرر تو بحثش معلومه، دادش در اومده که منو چرا از پدر واقعی محروم کردید. خیلی اون سخنرانی خیلی قشنگی آدم اینو بخونه که ببینید چه موزلی خون. آقا مگه میشه زن بشه پدر؟ حالا شما قرارداد کردید به این گفتید پدر، میشه واقعا خروجی میده یا نه فعلا برای مسخره بازی شما کارتون را میندازه؟ تونستم منظور برسونم؟ اون وقت شما وقتی نگاه میکنید تو فضای جامعه که میخواد نقش آفرینی رو تعریف بشه، مهمترین نقش آفرینی تو اینجاست. برای همین درسته ما مفهومی داریم به اسم ریاست که اساسا مفهوم اعتباری اجتماعیه. ببینید ریاست رو از چی گرفتن؟ از رأس گرفتن، سر مثل بدن، شبیه کردن رئیس رو به چیز. اما میگن آخرش ریاست اعتباریه ها، مالکیت اعتباریه ها، نم قضاوت اعتبار، اینا همش اعتباری ها. یه دفعه میخوان همین رئیس رو خوب به شما تفهیم کنن، میگن میدونی تو نگاه اسلامی رئیس چیه؟ انا و علیان ابوا هذه الامه، رئیس پدره. مثل پدری ما تو نگاه خودمون داریم دیگه، میگیم مثلا آقا برای مردم پدری میکنن. ببین دوباره این تا میاندازی تو بعد خانواده، الگوش دست شما میاد، چارچوبش دست شما میاد. این اون که من میگفتم در واقع ما باید بریم این کلید واژه رو پیدا کنیم. برای همین است که من مثلا بردم تو موارد غربی رو، بردم همشون جایی که دور تو خانواده خوب معنی پیدا کنه، بردم معشوقه، مثال قبیحی گفتم، گفتم کلفت. برای خواستم بگم اینا اصلا ما چاره نداریم جز که از این مفاهیم استفاده کنیم. ولی این مفاهیمی است که مابعدش خیلی واضح میتونه بکنه براز کارکرد اجتماعی. برای همین حالا اگه این معلوم شد، تلقی من این است که آن جالبه، همین فقط آیه هم یادداشت کردن جالبه. قرآن میاد میگه امت هم باید عبد بشه، خانواده هم باید عبد بشه، جامعه باید خانواده بشه. ببین عبارات رو دقت کنید، جامعه الگوش باید خانواده بشه. ما حکومت امام زمان علیه السلام حکومت میگیم چی؟ عدل جهانی. آیا واقعا آرمان ما تو حکومت امام زمان برقراری عدالت آرمان نهاییمون؟ یعنی اگه عدالت حاصل شد تمومه؟ یا توصیفاتی که از ما از جامعه مهدوی شنیدیم آرمان برادریه؟ ببینید اون روایت رو شما شنیدید حتما دیگه که مثلا قصر امام صادق گفت چرا مثلا قیام نمیکنه، چرا مثلا اون ظهور شما رخ نمیده، اون قیام اصلی شما حاصل نمیشه. گفت شما با هم برادر، آره با هم برادریم. گفت دست میکنی تو جیب برادرت بدون اجازهش برداری؟ گفت اینقدر برادر نیستیم. برادرایی که راستاسی برادرن به مشکل مالی بخورن این کارو میکنن یا نمیکنن؟ تو فضای جامعه امام زمانی ما داریم که مؤمنین با هم انقدر رابطه صمیمی شده اگه نیاز داشته باشه دستش میکنه تو جیب برادرش، اونم هیچ ناراحت نمیشه. یعنی رابطه برادریه، رابطه برادری فرق میکنه با رابطه برابری، رابطه عدالت. ما آرمانی که از جامعه مهدوی داریم یک خانواده هن. این خانواده تو نگاه دینی خیلی مهمه ها. ببینید شجره طیبه یه درختن، همه اعضای یه خانوادن، کل این جامعه اعضای یه خانوادن. پس جامعه آرمانش میشه خانواده، دو جامعه آرمانش میشه فرد، آرمان فرد. حضرت ابراهیم چی میگه؟ میگه میفرماید ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدای ما رو چیکار کن؟ منو پسرم رو، ما رو مسلم محض کن، تسلیم محض، عبد محض کن. و من ذریتنا امتن مسلمت لک، او امتی هم که از ذریه ما شکل بگیره امت هم باید عبد باشن. بر همین این سه تا پله فرد، خانواده، جامعه کاملا ما باید جامعه رو ذیل خانواده فهمیم، خانواده رو ذیل فرد. حالا این مطلب اگه معلوم شده باشه بریم سراغ حالا الگوی. بر همین ما الگوی کنشگری، من تصورم نیست الگوی کنشگری اجتماعی رو میخوایم بعد بریم تو فضای خانواده بگردیم. دو تا یعنی چند تا نقش داریم ما تو خانواده، یکی نقش برادر خواهریه، یکی نقش مادریه و پدری. کدوم اینا اصیله؟ من اون سخنان زن به مصابه نامرد دفاع کردم از نقش مادری و گفتم به نظرم میاد حد نقش مادری اینقدر گسترش داره که پدران واقعی هم نقش مادری میشه. نقش مادری یعنی چی؟ بذارید جالب است، لازم لغتم قشنگه. امام که مهمترین نقش مردانه است، هم خانواده است با ام، از ام گرفته شده. یعنی امام هم گویی یک جور ام داره. درسته ما میگیم پدر، اما پدر توی فرهنگ عادی پدر اگه خشک باشه خیلی مهم نیست، مادره که باید اون عطوفت و مهربانی تو مادره که بروز داره، تو پدر بروز باید داشته. ولی غالبا این از پدری ساقط نمیکنه، اما مادره که از عطوفت خالی باشه مادری ساقط میشه. حالا تو مفهوم امام، امامی که از عطوفت خالی باشه میتونه امام باشه؟ ببینید گفتم مفهومه درسته، تو حدیث و مردن میگن پدر،
ولی داره کلید واژه‌ها و کارکردهای اصلی مادر داره اونجا تعریف میشه. یعنی مادر کسیست که محبت بی‌دریغ میکنه، عین این میشه تو امام داری میبینی داره محبت بی‌دریغ میکنه. امام به پدر کار ارتش این است که خانواده رو به لحاظ اقتصادی نگه داره، مادر به لحاظ عاطفی نگه داره. امام کدومش مهمتره توش؟ کار اقتصادی مهم داره یا کار عاطفی مهم داره؟ اینکه من گفتم کلید واژه مادر میتونه الگوی اصلی مرد انسان باشه، تو اونجا تو این فضاست. این همچنان برای خودم سواله. کلید واژه دیگه که از کلید واژه برادر خواهریه که من اونجا بحث نکردم، اینا فقط دارم میگم داره ذهن شما باز بشه. شاید این الگوی دومیه که تو ذهن خودم هست که شاید ما نیاز نباشه یک الگوی واحد بدیم، شاید باید چند تا الگو بدیم برای جامعه. یعنی الگوی مادری الگوی بسیار سنگینه، برای همین مادرامون هم خیلیشون مادر نمیشن. منظورم معلومه دیگه، یعنی خیلی افراد شما اینه که اسمش مادره ولی مادری نمیکنه در حد بچه‌هاش. آیا ما باید همه رو بریم تو الگوی مادری؟ شاید بشه گفتش که شاید دارم میگم بهش گفت اسلام اومده برای فضای عالیش الگوی مادری رو مطرح کرده که مثلا میشه امام و اون طرف هم میشه زنی مثل از زهرا، میشه ام ابی ها. اما الگوی سطح پایین تر یعنی بین خود مؤمنین الگوی اخوه. شیرینی کلمه اخوه هم این است که برخلاف زبان فارسی که تو زبان فارسی برادری غیر از خواهریه، اخوه تو زبان عربی هم برادری هم خواهری. شاهد قرآنش این است که تو بحث ارث، اون آیه ارث که سوره نساء میگه انکانو اخوتن رجالن و نساءن. یعنی چی؟ اگر ما به ترجمه نیا کنید همه به تکلف افتادن. اگر برادرانی هستن مردان و زنان، مردا که با هم برادرن، زنا که با هم برادر نمیشن. ما بگیم بچهای باقی مونده اگه یه تعداد مرد و زنن برادر خواهرن، ما تو فارسی بگیم اگر برادر خواهرانی هستن مردان و زنان. ولی آیه اخوه تو عربی، آیه گذاریم اخوه تو عربی یه معنای فراتر از برادری یا خواهری. یعنی گلگوی الگوی ارتباط اجتماعی ما این باید باشه. الگوی اخوه یک گونه همسطحی داره در قبال الگوی مادر با فرزند. مادر کاملا محبت بی‌دریغه، اما الگوی خواهر برادری اینقدر محبت بی‌دریغ نیست، ولی که محبت بی‌دریغ توش هست. این اصلا اگه محبت بی‌دریغ نباشه خانواده شکل نمیگیره، ولی الگوش این نیست. یعنی اگر یه محبتی میکنه همینقدر هم محبت میشه و انتظارش هم داره و انتظارم انتظار اوغلاییه. این نکته در واقع الگوی که من گفتم الگوی دومی که آدم میتونه بهش فکر کنه. آیا حالا این دوتا الگو با هم دیگه ما باید برای زنان و مردان طراحی کنیم یا باید جدا طراحی کنیم؟ اینه جانیس که فعلا دارم روش فکر میکنم. من آخرین نکته زیاد فکر کنم هستم را زیاد شاهده کنیم داریم حرف میزنیم اونجا که تو حرف میزنی که نمیذاری کسی فکر کنه که تو حرف بزنه. منتها آخرین نکته‌ای که من بگم به نظرم خیلی مهمه تو بحث کنشگری اجتماعی زنان تو دوره مدرن این است که دوره مدرن دوره سرمایه‌داریه. این وبر، ماکس وبر، جامعه شناس معروف، اسم که داشت این است که روح چیز پروتستانیسم و روح سرمایه‌داری. اصلا میگه دوره مدرن یعنی 300 400 سال اخیر رو اگر بخواید عمیق بشناسید فضای سرمایه‌داریه. فضای سرمایه‌داری رو ما متأسفانه نمیفهمیم، نمیشناسیم. سریع تا میگیم سرمایه‌دار میره سراغ برخی مسائل اقتصادی و پولشویی و اینجور چیزا میره. نه، سرمایه‌دار لزوما آدم بدی نیست، از نیست که بد میگن، ولی معنای سرمایه‌داری که فاجعه است چیه؟ سرمایه‌داری این است که شما داراییت مهمتر از خودته. اصل سرمایه‌داری اینه، داراییت که سرمایه‌ت باشه مهمتر از خودته. برای همین سرمایه تعیین میکنه جایگاه انسانها رو، اهمیت انسانها رو، اعتبار انسانها رو، همه چی رو سرمایه تعیین میکنه. اون وقت وقتی که این فضای سرمایه داری اگه فهم بشه، من یه سخنانی دارم این بحث رو اونجا مفصل گفتم، یه ایام فاطمیه بود توی همدان، عنوان سخنانی من خاصی توی سایتم گذاشتم، مشی اقتصادی مؤمنانه الگوی حضرت زهرا، همچین عبارتی است که از مشی اقتصادی مثلا مؤمنانه الگوی از زهرا. حالا کلمش ممکنه جلو عقب باشه ولی مشی اقتصادی و از زهرا تو عنوان سخنرانی هم هست، تو همون سایت من بزنید سریع پیداش میکنید. یه چند جلسه بودم بحث کردم که ما اگه میخوایم مشی اقتصادی بگیم، مشی اقتصادیمون چه الگوییه. ما اونجا مثلا عنوان از زهرا به عنوان الگویی برای نه فقط زنان، برای فضای مشی اقتصادی باز کردن در مقابل نگاه سرمایه‌داری. نگاه سرمایه‌داری اهمیت سرمایه است. سرمایه وقتی ببینید این مثلا جامعه شناسی میخواد بده، حالا یک مختصرش میگم، تو دوره سنتی معنای کار با دوره سرمایه‌داری از زمین تا آسمون عوض شده. ما غالبا به این توجه نمی‌کنیم. تو دوره سنتی کار شکوفا کردن خود بود، کار رشد شخصیت بود. این تعریفی که تو احادیث هست از کار و توصیه به کار و اینا، آقای مطهری مثلا کتاب تعلیم و تربیت در اسلام شو ببینید، یه فصل مفصلی درباره کار داره. تو مفهومش می در کار رو بخونید، کار یعنی انسان خودش رو ارتقا بده. برای همین وقتی ارتقا میداد با کالای تولید شدهش یه ارتباطی برقرار میکرد که این کالای ارزشمندی ویژه‌ای پیدا میکرد که هنوز آثار اون ارزشمندی تو ذهن ما مونده. کجا مونده؟ تو صنایع دستی. صنایع دستی چرا قد گرونه؟ با اینکه خب اگه شما کارخونه بزنه همینو میذاره قشنگترش هم میذاره، چرا گرونه؟ به خاطر اینکه چون گرونه قیمت داره، مدل سرمایه‌داری دیگه واسه قیمت گذاری میاد میکنه، چون که میگن این هنر صنعتگر تو این داره میاد. اما وقتی شما مثلا این لیوان رو دارید، تو این لیوان هنر صنعتگر نیست، فوقش طراح اولیه هنری به خرج داده. یعنی اینا که تو کارخانه بودن اینو تولید کردن هیچ هنری نیازی نیست داشته باشن. اما همین لیوانه، اگه لیوان صنایع دستی باشه، شما میگی این لیوانه از این یکی لیوانه قشنگتره، پس صنعتگرش تواناتر بوده، پس صنعتگر شعرشنان بوده. یعنی شما میگی مثلا مسجد شیخ لطف الله، میگی مسجد تو اصفهان، میری خیلی این مساجد، میگه این مسجده این شیخ بهایی داره خودش اینجا تجلی میده. ببینید کار شخص هم خودشو باهاش میکشیده بالا و هم وقتی خارج میشده یه موضوعیت پیدا میکرده. برای همین افراد با کار، برای همین شما تو تعابیر قدیمی تعبیر استاد زیاد داریم، یه استای بنا، استای آهنگر، یه استای اعتبار اجتماعیش به این استاییش بوده نه به پولش. یعنی این استای آهنگر اگه می اومده میگفته آقای فلانی هوا اینو داشته باش، توی مسئله اجتماعی ها هواشو داشتن، میگفت این آدم اعتبار داره. الان کی اعتبار داره؟ سرمایه دار اعتبار داره. سرمایه دار باید کار بلد، هنر بلد باشه، نه نیازی نیست هنر بلد باشه، سرمایه داشته باشه. سرمایه دار تنها هنری که باید بلد باشه اینکه سرمایه‌شو بتونه زیاد کنه. این هنر دیگه نیست، اون هنر اصطلاحی. خب تو این دوره ما سرمایه مهم شده. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی کار میکنه، الان شغلها اشتغالات تو دوره مدرن با چه معیار سنجیده میشه؟ با پولی که در میاره. الان چرا تو کنکور رشته های پزشکی بالاترین چیزو داره، مرغوبیتو داره، رشته های پزشکی مهندسی؟ آیا عالم تر میشن؟ عمق معرفتی بیشتر داره؟ نه، پول بیشتر توشه. شما برو فوق تخصص جراحی، حقوقت بالای چند صد میلیون میشه در ماه. بیا مثلا استاد دانشگاه بشه مثل ما، توی رشته به 10 میلیون نمیرسه هیچ وقت. حالا ممکنه برسه، حالا که نیست. میخوام یعنی میخوام این مقایسه بگم. خب آدم چرا استاد دانشگاه بشه؟ استاد دانشگاه چیه آقا؟ میره پزشک بشی. میخوام تلقی جامعه رو بگم، تلقی انسان‌ها رو بگم. شما نگید آقا نباید اینجور بشه. وضعیت سرمایه‌داری اینه. شما اگه تونستی بدون درس خوندن سرمایه‌دار خوبی بشی، برو سرمایه‌دار شو. اصلا همه مسخره میکنن. این نگاه کن، رئیس این کارخونه باباش این بود، الان این پسرش شده، دیپلم هم نگرفته، هزار تا دکترا زیر دستش داره کار میکنه، کدوم اعتبار اجتماعیش بالاتره؟ اون دکترها یا این رئیسه؟ سرمایه‌دار منظورم معنیشو چیه؟ یعنی یه چیزی دارد، نه تو خودش، سرمایه بیرون از اوست که این با قیمت سنجیده میشه. هر چقدر این دارایی بره بالا، ارزش بیشتره. برای همین شغل که هویت دهی میکرد در گذشته، امروز زمانی هویت دهی میکنه که شما شغلت پول در بیاره. خب حالا اینو فهمیدین، برین تو فضای سنتی. ما تو نگاه سنتیمون زنان تو خانه‌داریشون شاغل بودن، هویت کسب میکردند. ببینید تو نگاه های سنتی دیدید یه زنی که مربا درست میکرد، همون کار عادی خانه‌داری، نمیدونم غذاش خیلی خوشمزه بود، وقتی که مهمونی چیزی بود همه گفتن عجب دستپختی داره. این برو هم شبیه اون صنایع دستیه، خودشو تو این کار بروز داده بود، همون گونه که آهنگره با این صنعت آهنیش خودشو بروز میداد، اینم با قضا و با کار خونگیش داشت خودشو بروز میداد و همون اعتبار اشتباهی هم این زنه داشت. حالا وقتی که معیار شد پول و سرمایه، دیگه این قضا چه اهمیت داره؟ من از فست فود میخرم خوشمزه تر هم هست. یعنی دیگه این نیست، اون پوله مهمه. اگه این زن خوبه، به خاطر که مربا میپزه، ارزش افزوده مربا بیشتر از ارزش افزوده مثلا قیمتش ارزون تر در میاد، این اهمیت داره. خب وقتی اینجوری شد، همه چیز داره در گروه سرمایه داشتن میشه. برای ما زنا رو به شدت توصیه داریم میکنیم به سمت اشتغال، نمیفهمیم چه بلایی داریم سرشون میاریم.
اشتغال چیکار کردیم؟ اشتغال به معنی که برو پول در بیار. هی میگیم اشتغال نباید اهدافش این باشه، شعار میدیم ها، ولی مرداش هم این شده. میبریم تو این فضا بعد میگیم چرا خانواده اینجوری داره متلاشی میشه. ما نفهمیدیم هویتی که از اشتغال داره حاصل میشه محصول چیه. ما هویت رو نابود کردیم، بردیم تو فضای سرمایه‌داری. بعد وقتی فضای سرمایه‌داری اومد، زن سرمایه ویژه داره، سرمایه جنسی داره و طبیعی است زن از این سرمایه‌اش بخواد خرج بکنه، پول در بیاره، اعتبار به دست بیاره. پدیده سلبریتی خانم‌ها که الان از آقایون خیلی قوی‌تره، رو چی داره می‌گرده؟ سرمایه‌دار این زنه، داره سرمایه‌اش خرج می‌کنه. حالا شما ناراحت می‌شی؟ تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی ما اول بفهمیم مسئله اشتغال تو دوره مدرن چه پدیده‌ای شده، بعدش توصیه کنیم زنان خانه‌دار رو شاغل حساب می‌کنیم. حساب می‌کنی یا حساب نمی‌کنی؟ چه جوری حساب می‌کنی؟ باید حتما تو فضای مادی تصورش بکنی. خب نگاه دینی چیه؟ نگاه دینی اصلا شغل رو برای مرداش این قبول نداره، چه برسه برای زن‌هاش؟ درست یا نه؟ یعنی ما فضای سرمایه داری که نظام سرمایه‌داری داره بیچارمون می‌کنه، اینجا داریم بیچاره می‌شیم. ما تو مردها سرمایه‌داری قبول داریم؟ معیار ارزش انسان‌ها به دارایی علم بهتر از یا ثروت، اون جمله معروف از لبی معلومه که ثروت تو دوره مدرن، یعنی اصلا کسی سوال مسخره‌آمیزه. ثروت داشته باشی علم هم داری. چند روز پیش پیامک اومده چیز دکترای تزمینی 600 میلیون تومان، پزشکی 600 میلیون تومان با پانسیون 120 میلیون تومان هم اضافه. پیامک تحقیقاتی اومده کنکورا، پیامک کنکور. پول داشته باشی علم هم داری. این نگاه مدرنه. این چقدر با نگاه دینی ما فاصله داره. خب برای همین این نکته آخری خواستم بگم، تا ما میریم سراغ نقش آفرین اجتماعی، چون مناسب با پول داره تعریف میشه، مرتب میریم زن میتونه رئیس جمهور بشه یا نه. چرا؟ چون رئیس جمهور از بالاترین تو کل، حالا ایران این کارو نکنن یا بکنن این بحث دیگه‌ایه، میدونید که بالاترین حقوق تو جهان رئیس جمهور آمریکاست، بعدش میاد که رئیس جمهور روسیه است. بالاترین حقوقی که راستن به کسی، حالا یکی از خودش داره تولید میکنه، اون نه، سرمایه‌دار مهم، سرمایه‌داری است که رئیس جمهور هم نمیشه. مثلا بیل گیتس عمرن نمیاد رئیس جمهور بشه، اگه مرض داره بیاد رئیس جمهور بشه، چون خیلی بالاتر از رئیس جمهوره. ولی از اینها که صرف نظر کنید، کسی که بخواد بیاد تو فضای سیاسی چیز برسه، رئیس جمهور بالاترین چیزو داره، بالاترین اختیارات مالی رو داره، بالاترین سرمایه‌دار جهانیه، سرمایه‌دار به لحاظ اجتماعی. خب اینو ما بفهمیم، حالا ما هم سرمایه‌داری رو تقویت بکنید توی کشورمون، از اون طرف بگیم زنا وارد اینا نشن. زنا وارد، همین الان یواشکی بگم، اینا رو یواشکی داره ضبط میشه دیگه، علنی بگم، نماینده مجلس چقدر مطلوبیت داره؟ بلکه سرمایه‌دار میشه طرف، منظورم سرمایه معلوم شد دیگه. نماینده مجلس چرا گرفتن دیگه؟ چرا نماینده رو گرفتن دیگه؟ طبیعیش اقتضای این فضا اینه. آقا انقلاب و اهداف و آرماناش چی شد؟ نمیدونم، بریم ببینیم چی شد. ولی میخوام بگم وقتی شما مدار انتخابات رفت رو تبلیغات، قطعا باید طرف سرمایه دار باشه. منظورم معلومه. خب تو این فضا ما هم میخوایم در مورد کنشگری اجتماعی خانوما صحبت کنیم. خب اگه میخوای تو وضع غربی صحبت کنی، بیا تو افق اجتماعی تحلیل کن، بگو باید سرمایه دار باشه، سرمایه دار این راه رو داره. خب بپذیریم واقعیتو. اگه میخوایم نگاه دینی بریم، پاسخ من اینه، تو نگاه دینی باید برگردیم به خانواده و چاره جز خانواده نداریم. الگوهای خانواده رو یکی یکی بازشناسی کنیم، بیاییم الگو رو تو اجتماع بازخوانیش کنیم، ببینیم مادر تو اجتماع یعنی چی، پدر تو اجتماع یعنی چی، برادر و خواهر تو اجتماع یعنی چی، اینا رو اگه فرزند تو اجتماع یعنی چی. اگر اینا رو تونستیم بازخوانی درست بکنیم، ما میتونیم برای این بلا تکلیفی که الان خانوما به شدت مبتلا شدن، چون من زیاد مواجه دارم، افراد میان میگن که آقا من بین نقش مادری و همسریم و نقش اجتماعیم نمیتونم جمع کنم. راست میگن، حقم دارن، یعنی انقدر هر دو تا نقش پیچیده شده نمیتونه جمع کنه. نقش مادری امروز با نقش مادری 200 سال خیلی فرق کرده. شما باید از بچه جلوتر باشی، برای همین مجبوری برای اینکه مادر خوب باشی اینکه یه سطح مهم سواد داشته باشی، سطح مهمی از کار با کامپیوتر بلد باشی، سطح مهمی از چیز بلد، برای مجبوری اجتماعی باشی، نمیتونه اجتماعی نباشی. خب این دو تا نقش چجوری با هم داره بدبستان میکنه؟ این اون مسئله است که ما مدت‌ها داریم بهش فکر می‌کنیم و حالا نمی‌دونم این حرفای ما به درد می‌خورد نمی‌خورد، فایده داشت نداشت. زیاده هم حرف زدم ها، قرار بود گفتگویی باشه که من 46 دقیقه یک ضرب حرف زدم، ببخشید. اما دیگه در خدمت دوستان هستیم گفتگو کنیم. اول که ازش
خوش
آمدید. آقا این چیز خاموش می‌جام بدم خاموش شما بشه حرف بزنید.
قبل زحمت کردم در خدمت شما هستیم. اونطور که خانم یوسف فهمیدن بنابر این هستش داره جلسه تحتی گفته آقای دکتر یه روی بعد گانه اصالت حال فرد و خانواده و جامعه که وارد تو قدر ما از بزرگوارات سوال این مسئله چیزی هست بفرمان یه جنبندی هم آقای دکتر رو بردن برمان بشه
اگه میشه اونجا خود روشن کنید من همینجوری گوشم ندای زرد که اثر نمیشتم این گوشم سنگین آیین میدونی این سنگین خود کسی رو من نشد من
روشن
من صدا خاموشم و من صدا برد. آشان بگید رو سعی کنیم بشتفیم. فکرم بلندتر حرف بزنید لطفا.
بس مقایسه بین اسلام و غرب و ارائیم در منابع دینی و نوالش رو در اصول این جنبندی رو نقش مادری رو در جامعه بتونیم ببینیم و نقش اجتماعی انسان رو به ما از این نقش خانوادگی بتونیم استخراج کنیم. خب مبنای والد داده و خیلی هم والد میشه همین که پیامبر گرامی اسلام فرمودن که انا و علیم اون اول با خود این امه و این رو برای خودشون مطرح کردن در رابطه با نقش اجتماعی مؤمنین انما المؤمنون اخوه و صدها روایت در باره بحث برادری بین مؤمنین و مؤمنات و اون نقطه مهم این مبحث که واژه امام و ریشه‌شون یک چیز هست و به معنای اون در واقع اساس و پایه هست و معمولا هم نقش مادر در جامعه پنهان هست، یعنی همینطور که پایه یک ساختمان پنهان هست و تو ظاهر اجتماعی دیده نمیشه نقش مادر هم در جامعه خیلی بهش بها داده نمیشه و خیلی هم تجلیل نمیشه، اما در جامعه یک مادر داره چون یک جامعه بر اساس خانواده ها ساخته میشه و توی خانواده که مهمتر از نقش پدر توی جامعه در بحث تربیت و ارائه یک فرزندان خوب برای جامعه هست. بخوایم این خانواده رو، الگوی خانواده رو بخوایم توی اون کنشگری اجتماعی بخوایم پیاده کنیم، همونطور که فرمودیم باید در چند تا الگو این قرار بگیره. یه وقت در سطح اون مسئولین و رهبران جامعه این الگو باید پیاده بشه که همون الگوی مادری میشه و اصلا اساساً از مردم یک جامعه از همشون نمیشه همچین انتظاری داشت که اینقدر عاطفی باشن و اینقدر عشق و محبت و جاری و ساری و جاری توی آحاد جامعه کنن. من یک دفعه وسط صحبت شما و متوجه امام رضا علیه السلام شد در اون توصیفی که امام رضا علیه السلام از امام میفرماید که در اونجا اساساً امام علیه السلام و رضا علیه السلام این برای امام تثبیت میکنه، میفرمایند که کل ام بلبرت بلبرت صغیر، امام مثل مادری مهربان نسبت به بچه صغیر، چطور مادر به بچه کوچیک محبت داره، امام بعد به آحاد جامعه و حتی نه تنها انسان ها نسبت به همه موجودات امام این حالت محبت رو داره. اگر این رو بتونیم توی جامعه بتونیم بیاریم که حداقل در سطح رهبران اجتماعی، اونهایی که رئیسن، اونهایی که نقشای مهم دارن، این الگو پذیری رو از امام بکنن، چون ما بالاخره امام رو به عنوان الگو میدونیم، چقدر از مسائل اصلاح میشه. و این الگوی جامعه مهدوی، الگوی امام زمان علیه السلام که در سطح روایات و در حتی خود آیات هم ما نشانه هایی رو میبینیم که بین مؤمنون حالت برادری رو ثابت کردن و فرمودن مؤمنین باید انقدر برادر باشن توی جامعه دینی که اصلا جیب من و تو نداشته باشه توی بین مؤمنین همطور که هم از امام باقر علیه السلام و هم از امام صادق علیه السلام وقتی اعتراض میکردن که چرا شما قیام نمیکنید، میفرمودن که آیا شما رسیدید به این درجه که دست توی جیب هم بکنید و ناراحت نشید؟ میگفتن نه. امام میفرمودن پس توقعی از ما که بخواییم قیام بکنیم الان نداشته باشید، ما نداریم همچین یارانی که بخواییم قیام بکنیم. مباحث مباحث بسیاری هست و باید در واقع نقش ها توی جامعه معلوم بشه، نقش زن در جامعه معلوم بشه. خب مشکلی که الان در جامعهمون داریم همین که ترد شد همینه که متاسفانه بسیاری از خانم هایی که در جامعه بسیار قوی هستن، کنشگری اجتماعی خیلی خوبی دارن، ولی شاید نتونستن در درون خانواده خودشون یک همسر نمونه باشن، یک مادر نمونه باشن و بتونن نقش درون خانوادهشون رو خوب عملی کنن. اگر بتونیم ما ببریم جامعه رو به این سمت و سو که تربیتشون کنیم برای اینکه اون اولویت اول رو بدن به داخل خانواده، به همسر، به فرزند، ولی غافل نباشن از اینکه بالاخره جامعه هم نیاز داره و نمیتونن فقط توی خونه بشینن بگن فقط وظیفه من این هست و من هیچ مسئولیتی نسبت به نزدیکانم ندارم، نسبت به همسایه ها ندارم، نسبت به مسجدی ها ندارم، بلکه باید این احساس مسئولیت رو به هر طریقی که میشه بین بانوان مؤمن جامعه خصوصا رواج داد تا بتونن در حالی که دارن نقش اصلیشون رو به عنوان همسر و به عنوان مادر رو اینها دارن توی داخل خونشون عملی میکنن، توی اجتماع هم بتونن در حد توانشون تلاش کنن. تا البته متفاوت هست، یعنی هر کسی هم این توان رو نمیتونه داشته باشه و بسیاری از وقتها در جامعه فعالن و به نقش خانوادگیشون آسیب میزنن. یه هنرمندی ویژه‌ای میخواد، یه توان ویژه میخواد، توکل به خدا، توسل به اهل بیت تا وقتاشون برکت پیدا کنه، به فکرها برکت پیدا کنه که بعد وقتی من میگم شما چطور تونستی مثلا هم کار اجتماعی بکنی هم توی جامعه توی هم تو خانواده موفق باشی و حالا الحمدلله میگم بچه های خوبی تربیت کردی، بچه تو شده که تا به حال یک بار مثلا یکی از بچه ها رو مهد کودک نذاشتی در حالی که همشون هم درس خونه در سطح بالا رفتن. بهشون اشاره کردم که این با برنامه ریزی شکل میگیره، یعنی من تو درس خوندن حوزه هم ما مثلا دختر خاله هم با همسرم برنامه میریزیم که یه ساعتی از روز ایشون بچه ها رو نگه دارن، من درس بخونم، یه ساعتی من بچه ها رو نگه دارم، ایشون به کاراشون برسن. یا ما اگه ایشون نمیتونست با دختر خاله ها با اقوام این کار رو انجام میدادیم که بچه های کوچیک رو توی محدودیت نذارن که بالاخره تو آیندهشون تاثیرگذار باشه. خب کار سختی هست برای خب ما یه سیکه به هم سمت رو بریم. الگوی ما حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب بهنمیت اسمت و تحارت هستن. تو بحث اون قسمت الگو تو نبودید نمیدونم، خیلی خامه. حالا من شما هم فرمودیم خودتون تو بحث الگوی خام که بدون اینکه زیاد در نظر گرفته بشه، نظرات الله جوادی آملو خب خیلی معروف هست تو مقام که زن در آینه جمال و جلال. اگر این رو اصلا بیاریم ببریم رو بحث معصوم که الگوی ما معصوم، همسالای معصوم یا مرد است یا زن، شاید از این طریق هم بشه یک خودمون بحث الگو رو مشخص.
خب خانمای دیگه
من اجازه بدید یک تا نکته ناظر فرمایشی بله
بفرمایید.
دو تا نکته فرمایش شما بودی که این جمله آخر که فرمایید الگوی ما معصوم است که توی که شکی نداریم، اون تا من دنبال اینم که تبدیلش کنه به الگوی عملیاتی، وگرنه اصلا معصوم رو همیشه داریم شروع میکنیم، ولی این الگوی عملیاتی رو بدون یه مفهومی بازخوانیش کنیم که بدونیم این معصوم چیکار داره میکنه، چجوری من از یاد بگم معصوم که خب معصوم میگم معصوم، من که معصوم نیستم افراد میشن که دارم، وگرنه این که اصلا محل مناقشه نیست. یه نکته اول فرمایش شما بود من نرسیدم بگم ولی خیلی نکته مهمی بود. ببینید شما تعبیر اینو بود نقش مادر پنهانه، این خیلی تو فهم این پدیده تو داریم مدرن مهمه. تو داریم مدرن وقتی که سرمایه یعنی امر بیرون از انسان ارزش انسان شد، اساساً ارزش گذاری همیشه رو بیرون، یعنی برای همین است که پدیده شهرت تو دوره مدرن با دوره سنتی از زمین تا زمین فرق کنه. یعنی شهرت یعنی که تو نگاه دیگران من بالا باشم. البته تو دوره سنتی هم این شهرت طلبی بوده، نمیخوام نبوده، اما اصلا الان موضوعیت پیدا کرده. اصلا یه من جواب بدم بحث پدیده سلبریتی به عنوان پدیده کاملا مدرن از کجا در اومد؟
از اینکه افراد از توجه دیگران به خودشون جایگاه پیدا میکنند. سروتی نه دیگه، فقط فالوور مهمه. فالوور هم هیچ اهمیت نداره که دوستت داری یا بدت بیاد، مثلا داره مسخره بازی میکنه، چرت و پرت نمیزنه که فالووراش زیادتر بشن. یعنی افرادی که به این توجه میکنن، این توجه کردن مهمه. وقتی توجه کردن مهم شد، یعنی درون مهم نیست. ببینید من یارو میگه جای بحث داشتم، گفتم از بزرگترین فاجعه های دوره مدرن هیچ کی دادشو نمیزنه این است که بازیگر شده کلگو. عمق این فاجعه خیلی عظیمه. ببینید بازیگر یعنی چی؟ من نه خواهی نکرده بازیگر امانت کنم، من بازیگر یعنی چی؟ یعنی خودش نیست. مثلا چرا هر بازیگر خیلی خوب چیه؟ اینکه بهتر بتونه نقش غیر خودش رو بازی کنه. یعنی هر چه از خودش کم اهمیت تر بشه توی وجودش، میگن بازیگر خیلی توانا. هم میتونه یه جا خیلی قاصد باشه، هم یه جا خیلی مثلا آدم خیلی باشه. بازیگر یعنی کسی که خودش نیست. کسی که خودش نیست شده الگو. نمیدونم چه فاجعه‌ایه. نمیدونم هیچ کار داد نمیزنه. من اینقدر ناراحت میشم. این تلویزیون میاد این بازیگرا مصاحبه میکنن، از بازیگرا نظر میخوان. آقا بازیگر نظر داره از اون جهت که بازیگره؟ این پدیده سلبریتی ماها در دوره مدرن اقتضاش اینه. یعنی ما چشمونو باز کنیم اگه میخوایم دینی زندگی کنیم، نباید بازیگر بها بدید تو عرصه‌های اجتماعی. نمیخوام بگم بازیگر خدای نکرده، اصلا منظورم این نیستش که بازیگر تو فضای بازیگریش بزنیم. میخوام بگم بازیگر باید بازیگری کنه، این سرچش محدود. اما چرا شما بازیگر رو متخصص سیاسی میدونی، متخصص اقتصادی میدونی، متخصص خانواده میدونی، متخصص در همین زمینا میدونی؟ منظورم معلوم میشه دارم میگم دیگه. خب تو این فضا وقتی یه نقشی پنهان میشه نابود میشه. این فاجعه ها ما چیکار کنیم؟ از سوالات یه که باید بهش خیلی فکر کنیم. ما یا باید تن بدیم دوستا گذاریم، یعنی تن بدیم به مدل غربی. اگه مدل اینجور شد، ببین اگه بخواییم این الگو رو توی پیاده کنیم، مادری رو بیاریم به چشم بیاریم. آیا این راه حل شه؟ یعنی ما تن بدیم به الگوی غربی که حتما باید افراد به چشم بیان تا ارزش پیدا کنن، یا اصلا مادری امر کاملا درونیه. ما باید به افراد یاد بدیم تو مهمی، تو این عظمت رو داشتی. برای همین از یکی ویژگی عجیب مادری که تو حضرت زهرا خیلی وارده، اصلا تو گفتم فضای زنه که ما تو فضای مرد اینو نمی‌بینیم. برای همین شد من شواهدی که دارم که یک الگوی آخر، الگوی زنانه تو انسان اینه. ببین الان شما فضای عرفان، فضایی که مثلا خیلی مثبت تو منظرم هست، غالبا ادبیات چیه؟ ادبیات چیه که دیده نشد؟ چقدر این فضا پررنگ تو عرفان؟ خب کیه که دیده نمیشه؟ مادر که دیده نمیشه، نه پدر. اتفاقا تو حتی خانواده پدر نمیشه. برای حضرت زهرا تو نقش‌های اجتماعیش یه موقعیت کوچولو دیده میشه. حضرت زینب یه موقعیت کل حضرت چند سال زندگی کرد؟ 50 خورده سالش رو زندگی کردن. چقدر دیده شدن؟ دو ماه. از قبل اول عاشورا، کربلا، دیدا، حتی جالب تا وقتی تا روز عاشورا از زینب دیده نمیشه. دیده نمیشه نه حرف مدار رو نمیخوام بزنم، منظورم کنشگری اجتماعیه. یعنی کاری نمیکنه. از روز عاشورا حتی زینب رو میبینید شما تو صحنه تا برمیگردن مدینه. برمیگردن مدینه دیگه دیده نمیشه دوباره. دقیقاً شبیه نقش مادره. که من گفتم خب اونها شما نگاه، چقدر ما توصیه کردن که آقا جون کمال در تنهایی است. در همون دینی که ما اینقدر مسائل اجتماعی میگه دیده شدن خوب نیست. اینقدر در مرز دین قرار نگیرید. اینقدر چیز نکنید. یعنی گفتم دیگه اون آدم احساس کنه دوباره الگوی مادر. این اونجاست که معضل داریم ما. یعنی من فرمایش رو کاملا قبول دارم و خیلی هم نکته مهمه که نقش مادری نقش پنهان است. ما دو تا کار توی در قبالی بکنیم. یکی اینکه نقش پنهان رو آشکار بکنیم. دوم این که افراد رو تو افقی ببریم که نقش پنهان داشتن کسر آوردن نشه براش. الان جای ما شده دیگه، الان نقش پنهان داره، مادر کم میاره، یعنی احساس نمی کنه هویت داره. باید سرمایه داشته باشه هویت داشته باشه، باید بروز داشته باشه هویت داشته باشه. بعد ببخشید من آقای تکمیلی رو دارم فهمش بزرخواه.
یه دلیل این نقش پنهان مادر ذهن جوانای ما، بچهای ما که الان که مال یه نسل دیگه هستن و شما رو درک نمی‌کنن و بعضی مادرها اینو پذیرفتن، در صورتی که بالاخره تجربه های اینا حتی اگر بی سواد باشه، اینا همون آدمایی هستن که خیلی بزرگای ما رو پرورش دادن، ولی نه به تجربه هاشون اهمیت میدن نه به دانسته هاشون اهمیت میدن و خیلی مادرها اینو پذیرفتن. بچه‌های هم خیلی سخته که بخواد از ذهنشون بکشه بیرون که هر کسی به اندازه خودش بالاخره دیگه وقتی به ما میگفتن که حالا طرف بزرگتر ماست، چند تا پیرن از ما بیشتر کار کرده، اینو قبول داشتن. حالا به جایی رسیده که میگن اصلا ما رو درک میکنن، ما زمان ما نیستن، ما رو نمیفهمن. یه حرف جدیدی شده تو بچه‌ها و جوان‌ها، چجوری میشه از ذهن اینا خارجش کرد نمیدونم.
بله موضوع جدی و مهمیه. فقط یه نکته خبر خوش به شما بدم، خبر خوش تغییر اجتماعی دارم میگم، این که اصلا تمام این بحران ها اینجوریه که یه فراز داره یه فرود داره، یعنی یه مقدار که این میره جلو. یکی خانم مترکم گفتش که سب کن این نسل فعلی بیاد بشه مادر، بیاد بشه معلم، بیاد بشه چی، همین مشکل رو پر میشه. حالا با شوخی میگم، یعنی خود اینها که این کارو کرد اینجوری دارن القا میکنن، چند سال دیگه اونا میشن همین مادری که الان محله بسته، بعد بچه اونا به اینا اینو میگن، همین حرف خودشون به مادرشون میگن. کم کم این ورق برمیگرده، میگم تو خبر خوش نداره، این ورقا برمیگرده. یعنی ما باید تا قبل از اینکه برگرده ما یه کاری بکنیم. این فرمایش شما کاملا
میشه که هم گذشته‌هاش گفتم تو از جوونی خامی نمیفهمی، هم بچه‌هاش میاد تو نسل ما بچه‌
باز این هست. من تا نسل سوخته رو من قبول ندارم به این معنا که باز خود این مادر برمیگرده. برای همین است که من گفتم تو دوره جدید تقریبا من ذهنیتم اینه، هنوزم میام حرف قطعی نمیزنم. خیلی لحظات توی این میدن این بحثایی بخواهی روان شناس ها شروع به حرف قطعی زنم، من اصلا سبکم از قطعی زدن من مداری که قطعی نداره چرا قطعی بگه، ولی من ذهنیتم این است که به نظرم میاد امروزه مادری کردن بدون کنشگری اجتماعی نمیشه. یعنی طرف باید تو عرصه اجتماع حضور و مایی داشته باشه، بتونه تصمیم بگیره. برای همین همین الان هم برخی مادرها هستن با اینکه به قول شما سواد ندارن، ولی چنان بچه رو تربیت میکنه، چنان بچه رو به این جداره. من نمیدونم این تیکایی که از مادر حاج قاسم سلیمانی اون یک تنبیه گذاشتن، احساسا میگه یعنی این مادرهاست، یعنی که نیاز هم از سواد داشته باشه و تحصیلات رسمی داشته باشه. یعنی ما حالا تو فامیل و تو دور برای خودمون دیدیم، شما حتما دیدید که افرادی هستند که میفهمند که توی جامعه چه افتاد. این مادر که اینجوری بشه خود به خود بچه دو روز هم این شعارو میدن دور و برش ها، یکم که میاد بالاتر دوباره رجوع میکنه با مادرش. این نکته هم هست. البته معلومه
که حالا نمیشه مثلا بگیم 14 15 سال پیش بیشتر من خودم جرئت نداشتم کامپیوتر بگیرم. از تو موقعی حالا دوستان بودن کامپیوتر ازش چت میفهمیدن. اول رفتم دورهای فنی حرفه‌ای خودم دورهای کامپیوتر دیدم، بعد خریدم. وقتی که می اومدم پسرم از من پرسید امروز چی یاد گرفتی؟ حالا اون برای من شده استادی، من هر چی یاد گرفتم رو یاد دادم اون برای من ذخیره شد. دیگه هیچ وقت بچه رو نتونست بگی که نمیفهمی یا متوجه نیستی، میتونستم کاراش نگاه بکنم. ولی خب دیگه همه یا یه امکان براشون فراهم نمیشه، یا همتشون ندارن، نمیدونم، یا صف نمیگیرن.
ببینید بدترین فرمایش شما هم که من به نظر مهمترین علت این است که اون نقش مادری رو باور ندارن. یعنی شما بخاطر اینکه نقش مادری باور داشتید دستید کامپیوتر خودید، نه بخاطر شغل. اما برای چی خاطر ندارن کامپیوتر کلاس کامپیوتر؟ برای شغل که درآمد که اینجوری. یعنی شما این اگه کسی نقش مادری خودشو باور کنه، من این سریع پدری هم هست، من خودم میگفتم من همیشه باید تو کامپیوتر از بچه‌م یه قدم جلو باشم، تو گوشی از بچه بعد من نرم افزار رو خوب بشناسم، من اگه ندونم بچه منو دور میزنه، مثلا بچه میاد به دیگه خیلی وارد شدن. یعنی حالا بعد الان دور میزنه، ولی الان یه آدم اومد بالا عیب نداره اون شیب خطرناک ردش بکنه، فضای اصلی رو دستش بیاد، من تو اون فضا بتونم دستشو بگیرم، بعد خودش قرار بده. این تمام برمیگرده. یعنی شما اگه مادری خودش، یعنی شما یه بار دنبال این نیست که سرمایه دار بشید، یه بار دنبال اینه نه من مادر بشم. من اون دعوای اصلی تو اینجا من میبینم.
یکی میخواستم از خودم یاد بگیره، یکی میخواستم بفهمم که چه کار میکنه. این نتونه بگه که شما متوجه نیستید.
بله دیگه.
هر کی باهاش شما دور بزنه.
بله.
یالا پیش میرم بچه‌ها جوونم بالاخره بیفتاد یه روال.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و سلامتی و تشکر از خانم سفید. واقعا جلسه عالی بود، استفاده کردیم. خب شما فرمودید در جامعه دینی ما الگوی اسلامی سه نوع هستن، یعنی در واقع به سه قسم، یعنی در واقع فردی و اجتماعی خانوادگی تقسیم میشن. خب اینکه الان در جامعه ما بحث خانواده که نقش اصلی اون به عهده مادر هست، خب به نظر من به مادر بها داده نمیشه. حالا سوال اصلی من این هست، آیا به نظر شما این نیست که جامعه اسلامی ما، جامعه دینی ما که
در واقع نشرهنده دین اسلام روحانیت هستند، به نظر شما کمکاری این جامعه روحانیت نیست که نقش مادر اونطور که باید گفته بشه گفته نشده؟ و یه سوال دیگر این هست که در واقع برای اینکه مادر اون ارزش و مقام والایی که داره در جامعه شناخته بشه، از همون اول باید به دختر از کوچکی یاد داده بشه، خب بها داده بشه و بفهمه که نقش اصلی و در جامعه در واقع مرحله اول در خانواده هست دیگه. در خانواده نقش اول و به قول معروف مادر داره دیگه. از همون وقتی که کودک هست بهش یاد داده بشه که شما باید این نقش رو در جامعه ایفا کنید. خب تو جامعه ما این نقش در واقع به دختر توضیح داده نمیشه، نه تو مدارس ما هست، خیلی کمتر هست، نمیگم نیست. حالا به نظرتون من این سوالم این هست شاید من به این نتیجه رسیدم که قشر دینی ما کمکاری نکردن در این بحث؟
من سب کمی نیست دنبال مقصر بگردم.
حالا
ممکنه یه سوالم من بگم با ایشون جوابش رو پاک کنیم. ما بعضی مردای ما ممکنه یه کمبه ها دادن به خانم ها تأثیر داشته باشن توی خانواده خودشون. یه وقتی مثلا بچه ها رو یه جوری نقش مادر رو براشون پررنگ نمی کنن. من خانواده خودم رو میگم، یه وقتی ما بچه بودیم مثلا یه اشتباهی کردم، پدرم گفت برو دست مادرت رو ببوس، عذرخواهی بکن تا مادر تو رو ببخشه. من الان چقدر پدر اینجوری هست؟ شاید یه خورده این کم باها دادن به خانوما، گاهی بعضی آقایون باشن تو بعضی شرایط که کمک میکنن به این کم رنگ بودنشون.
بله من گفتم من خیلی بنام بر پیدا کردن مقصر نیست و تصورم این است که سبک خوبی هم نیست این سبک. چرا؟ یعنی بحث من این است که ما ببینیم ساختار اجتماعی چه بلایی سر ما میاره، بعدش دنبال مقصر بگردیم. روحانیت چقدره؟ چقدر نفوذ کلام داره؟ نفوذ کلامش تو چه جامعه‌ای هست؟ و اینا رو خواهیم در نظر بگیریم، به نظرم اصلا چیز نمیشه. من عرض کردم ما تو دوره سرمایه داری به تنفس میکنیم. خیلی پدیده وحشتناکیه. یعنی که میگن که آخر الزمان احتمالاً یک از ایام آخر الزمان ماها باشیم. یعنی اینکه من حفظ دین از چه سخت‌تر اینا ما بفهمیم اول تو چه دوره داریم تنفس میکنیم. تو این دوره همه دارن اینجوری تنفس میکنن، نه که فقط آقایون اینجوری تنفس میکنن، خانم تنفس نمیکنن. یعنی ارزش خانواده شده هیچ، هم نزد خانم اینجوری شده، هم نزد آقا اینجوری شده، هم مرد زنش تحویل نمیگیره، هم زن شوهرش تحویل نمیگیره. همه اینا موزلی سیاه تکر. اگه من همیشه تو ذهن خودم اینه، اول اینکه آدم بفهمه که بنیاد مشکل کجاست، بعد از خودش شروع کنه، بعد از برادرسی شروع کنه. یعنی همین شروع کنه این مسئله رو برگرده تو بنیاد اصلیش. ما وقتی که اغلبمون قبول از من یه جایی، حالا شما برای آقای خانم گفتید برید سراغ آقایون، من یه تحلیل داشتم بودم پدیده آقازادگی، یه پدیده مدرنه. حالا داشتید تو قدیمه ولی مردونه من چی میخوام بگم دیگه، یعنی آقازاده هایی که آقایونشون آدم خوبی بودن، آقازادهاش داره افتضاح میکنه توی جامعه. یکی از عللش میبینیم ما در صدر اسلام داشتیم خلاصه عبدالله بن زبیر آقازاده بود ولی خیلی مواردش نادره. الان شما به عنوان پدیده خیلی شایع میبینید، یعنی همین شما تو مسئولیت کشور بشورید همینجور شروع کنید شما هم میره بالا رقمش، قبوله دیگه. یعنی افرادی که خودشون خیلی آدمای خوب بودن، آدمای انقلابی، آدم بچه‌شو نگاه میکنه بیچاره، هم باباش هم بیچاره کرد. یکی از تعیین من، یکی از دلایلش این است که همین مسئله خانواده جدی گرفته نشد. پدره انقدر وظیفه فردیش، یعنی به لحاظ فردی آدم متعهده و وظیفه اجتماعیش به لحاظ اجتماعی خیلی خوب کار کرده، این دوتا پررنگ بود دودنش، یادش رفت که تربیت بچه هم یه کاری بود که باید میکرد. خب وقتی این کار رو نکرد خروجش میشه یه بچه ای که تربیت نمیشه، فقط بها داده میشه، بعد بالا که میشه میگه من شنورترم. این جوالات که گفتن من انتظار داره باید همه در مقابل این تغذیر کنم. خب این موزلیست که حالا بگه مقصر روحانیون هست، مقصر کیان یا مقصر کل وضعیت ما هست که اینو درست نمیفهمیم. بگه اینو درست بفهمیم، به هم دیگه بفهمونیم، بگیم آقا چه چیز داره رخ میده. این اگه تسری پیدا کنه حل میشه. حالا مقصر هم فعلا شناسایی کنه. آقا شما روحانی رو بگید همه را این در پیدا کنید. مشکل حل نمیشه.
خب خودشون اومدن گفتن هم دین و هم یعنی در واقع هم دنیا و آخرت رو قرار تأمین کنن. خب سوالی که جوانان بپرسن، ببین الان اومدن هم دنیاشون رو خراب کردن هم آخرتشون. من میخوام این مثال بزنم، خدا میدونه شاید اصلا ظالم نباشه، اما ببینید رضا شاه یا رضا خان، ببین اینا کارشون مشخص بود، یعنی بیدینیشون مشخص، یعنی ضربه‌ای که باور کنید شاید بر حرف منم ضربه‌ای که الان روحانیت به دین و اسلام در لباس روحانیت زدن، رضا خان رضا شاه نزدن، زدن میگن، یعنی دین جوانان رو گرفتن، بعضیاشون ها، همه نه. خب این باعث میشه که حالا به نظرم
ادامه نده ببینید این حرف ادامه نه عمیق فکر کنید، این حرف رو که زیاده ببینید انصافا
من مثالی چه زدم نه اینکه بگم اونا رو قبول دارم،
نه نه اینکه قبول میدارم، من خواهم تو مقام مقایسه بگم، تو مقام مقایسه هر جای دست بذارید بعض الان بهتری اون موقع چرا بی انصافی داریم؟
نه بعض
از دینداری،
از جوانای ما رو شما نگاه
کنید، دینداری جوانا، این مدافعین حرم از کجا در زیر سنگ در اومدن؟ چرا فقط با بدهای الان با خوبهای اون موقع دختر بزن تو خیابون؟ چرا شما الان خیلی سنشون از خانومی هست، سنشون از 23 سال بالا نمیره، همین نداریم خانومی، ولی فرض بگیریم اگه خانومی باشه بالای 23 سال دیدن بعضی دختر به سر چیه بود؟ چند درصد جوانای انقلابی بودن اون زمان؟
قیاس نیست
آقا، اصلا قابل قیاس نیست. شما دارید بدهای حالا رو با خوبهای ما مقایسه می‌کنید.
من ظاهر رو نگفتم ها، با ظاهر
باطنش رو دارم میگم.
شما الان باطن جوانای ما رو نگاه
بکنید. باطن جوانای ما بالاترین باطنا رو دارن. فقط میدون اشکال چیه؟ من یه جمله بدی بگم برای شما. یه دو جمله بدی بهش فکر نکنید. ببینید یعنی جمله بدیهیه، ولی جمله دو جمله بدیهی فکر نمی‌کنیم بعد دچار مشکل میشیم. منافق تو جامعه دینی درست میشه، جامعه کفر،
جامعه دینی،
جامعه دینی احسن. منافق بدتر یا کافر؟
منافق.
نتیجه پیامبر که جامعه دینی تاسیس کرد جامعه رو انداخت از اون کافر بدتر پیدا شد توش. پس پیامبر اشتباه کرد جامعه دینی تاسیس کرد؟
نه.
ها چرا نه؟ منطق همینه، یعنی شما چون منافقو می‌بینی که از کافر بدتره حکم میکنی پیامبر اشتباه کرد جامعه دینی رو انداخت. من میگم این نگاه کنید، تو جامعه ما افرادی داریم تای جهنم، خدا خیلی بده پدر ما رو. اون اولی که میخواستم لباس بپوشم یه توصیه خیلی خوب من کرد که حسین مواظب باش این لباس که پوشی دیگه وسط ها نداری، یا میری بالای بهش یا میری تای جهنم. این لباس دو تا کارکرد داره، یا بالای بهش بره یا تای جهنم میبره. ما تای جهنمی ها رو میبینیم میگم آقا خیلی بدتر شده. من که به نظرم نسل الان تو جوان ها درصد بگیرید، درصد واقع بینانه. آقا یه بار توی یکی از سخنرانیش گفت بودم ما چون همش داریم دور بر خودمون نگاه میکنیم، بله الان نسبت به زمان جنگ باز بدتر شد، ولی واقع بینانه. آقا یه بار سالای حوالی دهه 80 بود گفتش که وضع دین زمان هر دوره خاتمی بود که خیلی وضع بدتر بود از این لحاظهای، بعد ایشون گفت وضع بهتر شده. گفتم آمار واقع بینانه؟ گفتش که گفت از زمان جنگ بهتر شده. آمار چه نکته قشنگیه؟ گفتش که جوانای مسجدروی ما زمان جنگ 1.5% بود، الان شده 2.5%. ببینید نه 1.5% رقم بالاییه، نه 2.5% رقم بالاییه. اما یادتون باشه ما داریم جوانای بسیجی جبهه روی که کلشون رو هم دیگه 15,000 تا نبودن زمان جنگ، جمعیت ایران 25 میلیون بود. این 15,000 تا رو مقایسه میکنیم با 20 میلیون فعلی، میگیم اونا با این اینا تو خیابونن. من میگم اگه بخوام اونو مقایسه کنیم با مدافعین حرم مقایسهشون کن، یعنی شما هاشمت رو با صدر سلیمانی مقایسه کن. چرا هاشمت رو میگیری با این رو جوان لابابالی تو خیابون مقایسه میکنی؟ بله از من پرسید نفاق بالا رفته، میگم بله که رفته.
ضربه
منافق بیشتر ضربه میزنی یا کافر؟
منافق الان دیگه
منافق بیشتر شده
در لباس روحانی
داره ضربه میزنه. من نگفتم منافق، من دارم میگم میگم تای جهنم. منافقا بیشتر شدن، اما منافقا بیشتر شدن یعنی اینکه وضعیت بدتر شده. ببینید من شما مثال دیگه بزنم، مثلا ما تاریخ فکر نمی‌کنیم بنی امیه قبل از اینکه پیامبر به اسد مبعوث بشه بردشون کجا بود؟ قدرت نفوذشون کجا بود؟ بگید بنی امیه چرا قدرتمندی بود؟ از فرق کجا بود؟ داخل مکه، فقط شهر مکه داخلش دو تا قبیله مهم بودن که قدرت داشتن، یکی بنی چیز بودن، بنی هاشم بودن، اگه بنی امیه نصف مکه بودن بردشون. 60 سال بعد از پیامبر برد بنی امیه کجا شد؟ از اندلس تا چین. پس پیامبر اشتباه کرد. پیامبر ثمره کار پیامبر این شد که بنی امیه حاکم بشن، چون میدونن همین حرفایی که الان زدید اون موقع بگید. آقا زمان قبل بهتر بود یا حالا زمانی که پیامبر نیومده بود بهتر بود یا حالا که پیامبر اومده؟ این حرف رو نشون جزد میارزه یا نمیارزه؟ سوره قدر پاسخ اینه، سوره قدر پاسخ اینه، یا سوره قدر چه پاسخ اینه؟ این که سوره قدر هر روز بخونه به قاضی سوره قدر کامل سوره شمایه مثل الله رحمان رحیم اینو انزل الله فی لیلت قدر اللیله فاطمه القدر الله محدیثه که داریم. بعد چه رحتی داره؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، تو رو داریم خیر من الف شهر ملک بنی امیه. یه شب قدر یه حضرت زهرا بیاد تو میدان به 1000 ماه حکومت بنی امیه میارزه. یعنی شما یه آدم تربیت کنی پیامبر به اسم زهرا میارزد اثرش به 1000 ماه بنی امیه حکومت کنه. من با 1000 ماه بنی امیه حکومت میبینیم یه از زهرا نمیبینیم. معرفم اینه. من معتقدم با قاطعیت شما الان مرافقین خیلی بدترند الان که هستن و تو ردهای بالای حکومتی ما حضور دارن. تعجب نکنید رد مرافق تو ردهای بالای حکومتی ما حضور داره، شک هم نکنید. چرا شاهد میارم از هست دریگ آقا در از دریگ بالاتر نیست، آقا انگوش کوچیکی با هست دریگ هم نمیشه، خودش هم اینکه ادعایی نداره. حکومت هست دریگ الاسلام اشعث ابن قیس، اشعث ابن قیس تو نهج البلاغه نگاه کنید، این کلمه رو جستجو کنید، ایها المنافق ابن الکافر، یه خطابی است که حضرت عبا خانومش به اشعث میکنه. همین اشعث ابن قیس که المنافق ابن الکافره تو جنگ صفین حضرت مالک اشتر میکنه فرمانده جنرال راست، اشعث میکنه فرمانده جنرال چپ. یعنی مقام حکومتیش در عرض مالک اشتره. پس منافق تو حکومت از دریا میتونه بره بالا. چرا میتونه بره؟ به خاطر نفهمی مردم، به خاطر 1001 مشکل تو جامعه. مشکل هست علی بود، مشکل این بود که از دریا حکومت که آقا از دریا حکومت داری کرد، دونی چقدر مردم دیندار تر بودن؟ شاید بیاره برای شما چند نفر با از دریا میدونی تو نگاه مخصوصا شیعه اهل سنت خیلی خوب دارن، کسی با امام بجنگه کافر از دین خارج. قبل از اینکه از دریا اسلام به حکومت برسه چند نفر با امام جنگید؟ از مسلمان تو 5 سال بعد حکومتش چند نفر با امام جنگید؟ نه با امام جنگیدن دارم میگم، یعنی کسایی که شمشیر رو کشن علیه امام. تا قبل نشسته بود یکی هم نرفت با امام شه بجنگه، هم فقط جنب سقیفه ایرادات به امام اذیت کردن، وگرنه کسی با امام نجنگید. بعد از چینش تو جنگ صفه 300,000 تا، تو جمل 40,000 تا، این همه آدم با امام جنگیدن و جهنمی شدن. با امام نمیومد حکومت خیلی بهتر بود دیگه. ابن عباس که پسر عموی پیامبره، پسر عموی هست تعدیه، مفسر قرآن اختلاس میکنه بابا حضرت علی حکومت نمیاد در باز هم اختلاس نمیگه، اختلاس کرد. یعنی فانی ها تاریخ ها، یعنی ما اینو میبینیم بعد میگه خب آیا هنوز قبول داری حکومت از علی علیه السلام باشه بهتر از نباشه؟ هر از علی دارم میاد آیا قبول داری؟ این هم
گسترش دینه، چون وقتی دین
نباشه منافق
باید نداره که
باید فراش کنه.
این
منافق
میاد رو
خیلی مهمه، یعنی ما انتظار نشیم جامعه دینی منافق بارا نیاد، انقدر میاد بارا که بارا میداره زمین آخرش میشه جرن محسین علیه السلام. یعنی من این واقعه رو برای این حکومت ما هم بعید نمیدونم که زمان خلاصه اسلام دوباره ما خونی میرحمد الله فهمید که اسلام اگر در ایران زمین بخورد تا 100 سال کمر راست نخواهد کرد. آیا زمین نخواهد خورد؟ من بعید نمیدونم زمین بخوره. یعنی اینجور خیلی وقتا ما داریم پیش میریم زمین میخوره. منتها مرتب باید مردم آگاهی داد، مرتب باید رشد آورد. هر چقدر ما بریم جلو منافق هم بعضی ما میاد جلو. اینقدر بین نفاق و ایمان جنگ میشه تا به حدی برسه مؤمنان لایق بشن امام زمان بیاد کار رو انجام بده. یعنی واقعا انتظار نداشته باشید کاری که امام زمان قرار انجام بده هست علی هم نتونست انجام بده. خیلی مهمه نه که ما انجام ندیم، هست علی هم نتونست انجام بده، ما نمیتونیم انجام بدیم. یعنی اگه کسی فکر کنه وقت وقتا یه جوری افراد در مورد انقلاب صحبت میکنن گویی انقلاب ما همون نیست که خدا وعده داده بود، نه آقا ما خدا وعده داده امام زمانه، ما نیست. ما در مسیر امام زمان اگه تونستیم کاری بکنیم خوش به حالمون، نتونستیم کاری بکنیم مثل هزاران آدمای خوبی که اومدن یه حکومت آلبویه. مگه آدمای بدی بودن؟ شیعه بودن، اومدن کلی هم چیزی رو انداختن، بعد از چند وقت منقرض شدن. من بخی زینج علاوه من از خدا میگم که مولا میاد حکومت ما دعا میکنه که به مطلوب مولا منتظر بشه، ولی خدا واقعا واقعی هم داشته باشیم.
یعنی ما باید تلاشمون رو بکنیم، ممکن است توی این تلاش موفق بشیم امام نما بیاد، ممکن است موفق نشیم امام نما نیاد، امام نما نیامد فرض که همون داده شده. بلندتر بگیریم
چیکار کنم که این وضعیت نرمال‌تر بشه، بهتر بشه؟ من الان از این در رفتن بیرون چه کنم که این موقعیت بهتر بشه برای اجتماع من، این رو نشان رو بتونیم به نظر من ارائه بدیم. ممنون میشه من در نظر برای شما بزرگواران دیگه هم به درس رو ادامه بدن از این جهت بیشتر تو فکر ما نباشه و انشاءالله در صدا و سیما و فرماهایی که زرفانه هست مثل این ویروس کرونا که حالا به هر حال متونستن مردم امضا کنن که به هر حال بوی حدی رعایت کنن، این درس رو بیشتر اهمیت بده.
و فقط و فقط ازدواج یا خدا حتی میان سالهی دارن زندگی رو میخوان اساس و برنای زندگی رو بر اساس خدا هم فقط پاسخ به قواعد متاسفانه هم جنسی نظر میگیرن متاسفانه، ولی این رو که این هدف عالی کمال رسیدن خانواده در ازدواج متاسفانه کسان کرد و حتی نادیده گرفته شده، این الان خیلی نیاز ما اگر این رو روشن بکنه سال جمعون
بیشتر برای همون توضیح نفت
کار کرد. ازدواج و به کمال بسیار خانواده و فرزندان سلام علیکم. حالا اگر دختر من اینجا بود باشم که صحبت خودش رو میکرد، چون ایشون الان 15 سال خانواده که اهمیت دادن به اصول دین و خواندن بودن و ما هم سعی کردیم که بچه همون خوب تربیت کنیم. هم داره یه دختر دیگر کرده که واقعا از همین لحاظ یعنی مورد تایید، یعنی 90 درصد که من مادرم رو تاییدش میکنم و باید خاصه 10 درصدش دیگه بچه از دیگه، ولی کاش بود حرفشو میزد. من بچه همو خیلی قشنگ تربیت کردم، خیلی زحمت کشیدن، یعنی با تمام خوب زندگی بود، خیلی خوب اینا بارا بودن، با اینکه رسید به جایی که من بالاترین ضربه رو از اینجا بردم که برای دخترم خواستگار اومد. ولی میگن که یعنی ما ضربه هایی که داریم میخوریم از خودمون داریم، از بیرون نیست، به اسم دین داریم ضربه میخوریم. یعنی توی جامعه ما این حرفای دلم رو به رهبرم بزنم و بگم بهشون زمانی برای دخترم خواستگاری میاد که من طور تربیتش کردم، گفتم خب ما میریم با یه محیط بازی هست، بسیار محیط بستر خوبی هست برای یکی تو دوریه ما اینجور بلو منافع وجود اومده هست برای ما، ولی خواستگار برای دختر من اومد طلبه بود. گفتم خب با رویت دختر من سازگاره، ولی ما ضربه رو از اونجا خوردیم. ببینیم به اسم طلبه میان جلو و نمیگم همه شو، نمیگم صد درصد شو، ولی از زمانی که به این حالت آمدن جلو بخورد بخورد که فقط هم ملاکشون رو این بود که ما 14 تا سرکیم چون آقا خریدن، ولی ما قبول داریم. ولی وقتی که رفتیم جلو پیش که رفتیم دیدیم نه، اصلا اینا فقط به 14 تا سرکی ملاک شده و اون چیزی رو که دین داره میگه اصلا اجرا نشد برای ایشون. ولی ما به یه مرحله پیش رفتیم و این ضربه اینجا بود. خب ما این قبول نکردیم، دوباره خب خواستگارهای دیگه خب من که زدیم دیگه این بچه رو طوری تربیت کرده باید توی خانواده بری که مذهبی بشتر و لفر هم باشه بچه رو خوبی تربیت کنه. ولی متاسفانه هر یک دومه این آقا که اومدن یه جوری به یه دومه این بچه ضربه زدن و اصلا یه تزای مختلفی داشتن. قدش چقدره؟ قیافش مدلیه؟ وزنش چقدره؟ ببینید خیلی برای من واقعا متاسف شدم. گفتم نگاه کنید من و دخترم بسیار زشته، من اینجور گفتم دختر من بسیار زشته، قدش هم بسیار کوتاهه ولی بسیار نجیبه. اینو شما نمیخواید؟ شما نسل پاکی نمیخواید؟ وقتی امیر امامی به عقیل میگه برو برای من یه زن خوبی بده و بعد از حساس زهرا که میخواد نسل پاکی رو وجود داره که از اون نسل اولفرد وجود میاد، اینا رو ملاک نمیدونن. ببینید تمام ضربه که ما تو جامعه داریم میخوریم آقا چه با از این نیست که ما از بیرینا ضربه بخوریم. من خواهیم داریم که قبل از انقلاب بهتر زن هم نه، ما الان بستر خیلی فراهم بیم، ولی متاسفانه به اسم این میان جلو و یه ضربه هایی میزنه که دکتر من به من برمیگرده یه مامان شما خیلی مظلومه، شما یه جوری تربیت شد نتونست حق خود رو میگیر. گفتم نه، ما حقمون از دین گرفتی، یعنی خوب تربیت شدیم، همین از حقمون کافی برمون، ولی این هم که کلی تربیت کردن خیلی برمون مهم بود، ولی این میخواد چی کار کنه دیگه. دختر من خیلی نسبت به این ازدواج حالا با طلبه با کسی که لب از دین میزده اصلا دیگه راغب نیست. میگه من حاضرم بدم با یکی ازدواج بکنم که اصلا قیافه خیلی ظاهر مذهبی نداشته باشه، ولی درونش انسانیتش اینقدر کامل باشه که منو بفهمه، منو درک کنه، نه اینکه حرفی به من بزنه که دل منو بسوزونه. ببینید این دختر من حالا میادم ان شاء الله یه وقت پیش شما تو صحبت با شما ببینید این بچه چقدر میفهمه، چقدر دلش باز است الان. ولی میگم که حالا این صحبت داره ممکنه که مادر باید تربیت کنه، بله ما تربیت رو کردیم، زحمتمون رو کشیدیم، ولی وقتی ضربه خورد از این محیطی که نباید ضربه میخورد من واقعا دلم خوردن دارم میبینم خواهش میکنم من دارم میبینم دوستای خودشون رو که ازدواج کردن با طلبه و همه جدا شدن. چرا؟ چه دلیلی داره؟
بگم که یه فردی رو از روحانیت انتظاری دارم، ولی اگر به روحانیت به این دید نگاه بشه که یه پزشک ایمانی یه متخصص نگاه میشه به بقیه اعمالش کاری ندارم، یا به یه مهندس به روحانیت به ایمانی یه متخصص دین نگاه بشه، نه که این
باید تخصص
داشته باشه، ولی دیگه اون یه انسانه،
ممکنه خطا داشته باشه، اشتباه داشته باشه، از اون تخصص دینش استفاده کنه.
حالا بحث ما امروز به نرد ما
که فقط اینجا اومدی که واسه روحانی‌ها رو ببینید، یعنی ما اومدی اینجا که
من باقش که جوان مثلا دختران جوان تو مدرسه خیلی با هر کسی هستم، یعنی کلا برنامه باقش که جوان هستش بخیر، فقط راهکار میخوام برای دختران جوان که من باش هستم چه راهکارهایی الان بپذارم، مخصوصا اگه تو فضای وجب هستم شما رو استاد رومان فقط چند راهکار به من بگید.
راهکار برای چی؟
برای ارتباط با جوانان، برای اینکه جوانان رو بتونید جذبشون کنید، برای اینکه تو فضای مجازی انقدر مثلا یا هر راهکاری که برای جوانا مفید هستش برای دختران جوان از ابتدای صف دبیرستان تا دانشجو.
سوال شما شبیه اگه خبرنگار رفتش گفت نه شما تو کلی چیه؟ حالا راهکار برای جوانا چیه؟
خب من راهکار برای جوانا خوبه، من از راهکار
مادر استفاده
می‌کنم. دنبال یه درد دل نکردیم، خواهد اینجا یه دارو بگیریم از شما ها از که شما تجربه دارید.
من نکته کلی رو گفتم، من تصورم این است که ما اگر بتونیم الگوی مادر ببینید، حالا
همین الگوی مادر رو من چجوری به جوان ها خب راهکار همین رو بگیریم مثلا چجوری با جوان ها
ببینید افراد توی سطوح مختلف مطلبی رو میتونن مطرح کنن، یه ساعت کاملا عملیاتیه، یعنی شما میدید خیلی از صفحات ها خانه ها گفتند و دیگر هم گفتند این است که شما بگید سراغ یه مشابه خیلی دقیق به شما بگید تو این مورد خاص این کار رو بکن، تو یکی مورد اون کار بکن، من نرشتم مشابه از نه بلدم از این کار بکن. یه بار این است که من اون بحثی که داشتم من میگم که آدم بفهمه ما توی چه جریانی قرار گرفتیم، همین که من بدونم توی چه جریانی قرار گرفتم کمتر از ببینید مثال بگم شما یه بار دارید شنا میخواید بکنید، دارید شنا میکنید نمیدونید مسیر آن اینوریه، دارید اینوری شنا میکنید، بعد هر چقدر شنا میکنید میبینید که عقب رفتید، آیا هیچ کاری نکردید؟ میگم اگر مسیر آب اینوریه من تونستم شنا کنم به جایی که با سرعت 20 متر در ثانیه برم عقب با سرعت 10 متر رفتم عقب کلی اومدم جلو، شما این هم دارید تا به عقب رفتید، میگم شما در نظر بگید که مسیر آب اینوری بود عقب همه، میگم من بحثی که این جلسه داشتم در این حد بود، میگم بدونیم مسیر آب کدوم وریه ما کدوم وری باید شنا بکنیم، حالا الان دقیقا به من بگو شنا کنار بهتر یا شنا قورباغه بهتره تو این موج این دست رو من نمیدونم، من فقط میگم همین که من بتونم بفهمم، یعنی من الان از این دارم ناراحتم، اینم آب داره این وری میره، خیلی دارم با همین آب میرن میگن ما داریم جلو میریم، خیلی هم دارن شنا میکنن این وری نمیبینن که دارن جلو میرن تو این مسیر، من افراد متوجه این کنم که ببینید این وضعیت این است، در حد این مقدار توان من بود، ایده من این بود گفتم ما بدونیم که اگر میخوایم افراد کنشگر اجتماعی بشن تو ذهن اینها مفاهیم درون خانواده رو پررنگ کنیم، اگر این طرف بتونه نقش مادری برای خودش بازخوانی کنه، حالا نقش مادری توی این موقعیت یعنی چی؟ حالا توی این جلسه که اصلا نقش مادری یعنی چی؟ من نمیدونم اما بالفعل به شما بگم اون کتاب سرکار ریلیه رو نمیدونم خوندید یا نخوندید، اگه خوندید برید بخونیدش، اون کتاب خیلی قشنگه که داره مرتب مادر و دختر با هم گفتگو میکنن، یا مثلا یه دختری تو خیابون دیدن یه کاری کرده، بعد یه بار این مادر داستان رو تعریف میکنه یه بار دختر داستان رو تعریف میکنه، بعد شما نگاه میکنید افراد مختلفی کاری مختلف دارن میکنن، بی حرفا اونجا میتونید عملیاتیشو ببینید، حالا نگم کتاب نهایی ها ولی میگه که یعنی ببینید حرفا رو تست کنید، ببینید وقتی اون زنه داره این کار اقدام اجتماعی انجام میده این عملا داره مادری رو در رابطش با مثلا محیط کارش داره انجام میده، این که داره مفهوم مادری رو انجام نمیده، مفهوم من چند تا مفهوم گفتم مثلا محشوقه کنیز اینا این 4 5 تا کلید رو حالا دستتو میادش که الان این مدل محشوقه است، این مدل مادره، شما بخونید ببینید هر جا اون مطلوبه تو این چند تا مفهوم که من گفتم مدل مادریه، پس یه فرمول کلی دادن که شما با الگوی مادری تو موقعش هست، شما مثلا تو میگه من بسیج مسجدمون دارم کار میکنم، میگم تو بسیج مسجدتون ببین الگوی مادری تو بسیج مسجد یعنی چی؟ خب مادری بسیج مسجد نگه برای تو بسیج مسجد بچه دنیا بیا، مادری اینجا رو فهم کن، هر جایی رو فهم کردید این
اما خیلی وقتا شاید با همین دختری که میگه میخوای باهاش ارتباط بگیری، الگوی مادری باهاش ارتباط بگیری. اگه با الگوی مادری ارتباط بگیری کاملا در غیر شما قرار میگیره. مثلا یکی از نکته‌های مهمی که تمام سوء استفاده چرا از این تیک استفاده میکنن این است بها مادر به بچهش بها میده. بها دادن به بچه یک ویژگیه. من یادمه خودم فکر کنم اول دوم ابتدایی بودم یه بار اومدم خونه. اون زمان ما زمان چی میشه دهه 60 میشه، دهه 60 همینه که تو خانواده که اون سن نمیرسه، ولی فرض ما رو تو کتاب خوندید صف و گرامی این چیزای خاص خودش بود. بعد من رفتم سر صف نونوایی، صف نونوایی اون موقع هم مصیبتی بود، کل واسه نون گرفته بودم. بعد رفتم اولین بار بود که خبر شیر نمیخواستم بگیرم بعد زهر میکنیم. تازه اولین بار بود که من شیر با کیسه خریدم. بعد نون گرفتم بچه اول یا دوم ابتدایی نون گرفته این دستش، شیر هم گرفته این دستش، حالا تا خونش هم بره یک ساعت دو ساعت رو سر صف. وارد خونه که شدم مادرم اومد جلو گفتش که آه چقدر چیز خریدی تو، من نمیتونم اینا رو با هم ببرم، بده اول من نونه رو ببرم. نونه رو برد دوباره اومد شیره رو من گرفت. خب این مادر من بعدا یه بار گفتم من خیلی چیز شده هم خیلی از تو قبیدم. بعدا قبیدم مادر من نمیتونست شیره رو با هم بگیره، میتونست بگیره، میخواد یه اعتماد به نفسی من بده، خودشو میاره پایین، یه اعتماد به نفس بده که من بعد از این خستگی علاقه به کار باقی بمونه. خب این که مادری که دارم میگن یعنی تو موقعیت های مختلف اجتماعی تشخیص میده مثل بچه با این برخورد میکنی شما، نمیگی بهش بچه هستا ولی بچه رو یه جوری میارن بالاتر. این نکته کلی من بود، گفتم ببینید مادر تو موقعیت مختلف چه کاری میکنه، تو برخورد های مختلف رو به دست بیارید. حالا شما رو رابطه تو با بچه هایی باشه الگوی دوها مورد خواهر برادری بود. گاهی وقتا تمام ما در حد مادری نیست. ببینید من با خواهر برادرم چه برخورد، گاهی وقتا خواهر برادر با هم دعوا را میکنه، این نیست که حتما خواهر برادر همیشه با هم خوب باشه. مادرم گاهی وقتا دعوا میکنه، اما دعوای مادر کجاست، دعوای این کجاست. یعنی آدم ببینه من الان این مورد لاپس خواهر برادر دیگه پایین تر نیای، نه این مدل های رایج، این نهایت حرفی من میتونستم بگم. اما اینکه نه سمتی دارم نه کاری میتونم بکنم، اینکه مثلا بگم اوضاع درست بشن مرکزشی درست بشن، منم با همه اینا موافقم، ولی من چیکارم؟ من برای فرمایش خانم گفتن تنها کاری که دارم میکنم این است که یه من رشته مطالعات خانواده را افتاد با علوم ان شاء الله تو 10 20 سال آینده تعدادی مشاوری که نگاه عمیق دینی داشته باشن اونجا تربیت کنم. این نهایت کاری است که من میتونم بگم ان شاء الله. مجددا
تشکر می‌کنم از خانم بزرگوارم که سوزنتی زحمت کشیدن تشریف آوردن. ببخشید میتونم راست ساعت من تمام می‌کردم جلسه دیگه اینجا برقرار ان شاء الله باز ادامه جلساتی که موضوعات دیگه باشه حتما در خدمتتون هستیم. از آقای دکتر هم تشکر می‌کنم، ان شاء الله باز قبول زحمت کنم و از محضرشون استفاده بکنیم. سلامت خدمت شما.